خب این جلسه در واقع آخر ماست، فکر کنم جلسه ششم دیگه.
بله جلسه ششم.
و سرفصل آخر سوال همین بود که شما به چه کسی میگین هنرمند و به چه اثری میگین اثر هنری؟
میشه به نظرم راجب اینی که چه چیزی هنره و چه چیزی هنر نیست سالیان سال بحث کرد، سالیان سال چیزهای مختلفی رو گفت و خب من یادمه که مثلا دوستانی که یه زمانی کتاب هنرچیست تولستوی رو خونده بودن و میخوندن و بعد برای که به دیگران بگن که هنر چه موجودیه، چه چیزیه، این کتاب رو توصیه میکردن، شاید 90% الان دور و بر ما مثل که یادشون رفته که یه همچیزی رو خوندن. در واقع هنر رو اصلا دارن یه جور دیگه میبینن، یا بهتره بگم که دارن بین کار هنری کردن و هنرمند بودن و اثر هنری و محصول در واقع کاری که محصول کسی که در واقع داره کار ذوقی میکنه رو یه جوری با هم دیگه قاطی میکنن. تو این قاطی پاتی کردن هر جایی که به نفعشونه در یه لحظه یه جور اطلاقش میکنن، هر جایی که به نفعشون نیست یه جوری دیگه. از دید من هنر یه چیزیست که باید از هنرمند بجوشه، نه با هیچ قراردادی میشه اینو تنظیمش کرد، نه میشه در حقیقت کاملا بدون قرار و بدون قرارداد دیدش، ولی لازمش اینه که از یک قریحه هنرمندانه این بیاد بیرون. اون قریحه رو میشه یه مقداری در واقع بهش نزدیک شد، باز اون رو هم خیلی دقیق نمیشه تراش خورده و مثل یه قالب تعریفش کرد. اگر قرار بود که آدم برای هنر، برای کار هنری یک قالبی تعیین بکنه، یک قالبی که فقط یک جور بشه تعریفش کرد، طبیعتاً این همه انواع و اقسام و افراد و سالهای مختلفی که توش تولیدات مختلف شده، سبک‌ها، نگاه‌ها، اینا هیچ کدوم به وجود نمی‌اومد. من گمانم اینه که انسان در کل به یه چیزی ورای فعالیت روزمره نیازمنده، به دنبال آب و غذا و نان و نمیدونم مسکن و پوشیدن و تولید مثل و این مجموعه چیزایی که همه آدم ها توش مشترک هستن، همه آدم ها در واقع براش تلاش میکنن، یا تلاش معاش اگر بخوایم بگیم و تلاش حیات. یه تلاش دیگری وجود داره در بشر که اون تلاش به یک نیاز خیلی خیلی پنهان ولی قطعی بشر مربوط میشه و وصله، مثل داشتن دین، مثل داشتن معیارهای اخلاقی، مثل اصلا خود اخلاق. یه چیزیه که از نیاز روزمره خالص مادی خارجه، هم متصل بهش هم خارجه، یعنی هم توی اون چارچوب در واقع قرار نمیگیره هم کاملا مربوطه به اون چارچوب. نتیجتا آدم به نظرم دوست داره که خلق بکنه، یعنی یک چیزی ازش، حالا با تعریف یه مقدار متافیزیکی و یه مقداری مذهبی تر، آدم خیلی راحت تر میتونه باش کنار بیاد، خیلی راحت تر میتونه تعریفش بکنه، برای که به یه جهان ماورا و به یه چیز غیر مادی وصله این تعریف. ولی با تعریف مادی هم در واقع یک شکل ظریف‌تری از نگاه به جهان میاد، آروم آروم رو لبه یه تیغی قرار میگیره که یا هنر هست یا هنر نیست. وقتی که این نگاه جاویدان میشه یا متکی نیست به یک عمر خیلی خیلی کوتاه و مقطعی و جریان پیدا میکنه، تبدیل به یه اثر میشه و این اثر از هنرمند باقی میمونه. من به نظرم این نیازه که هر آدمی رو وادار میکنه که مثلا در تنهایی یه چیزی رو زیر لب زمزمه بکنه. هیچ کسی رو من تا حالا ندیدم که با خودش وقتی که تنهاست یه چیزی رو نخونه، یه چیزی رو زمزمه نکنه، یه چیزی رو با صوت نزنه، یا حتی مثلا دستش روی همین لبه صندلی شروع میکنه، وقتی که خلوت 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 توی ذهنش، آروم آروم یه تکونایی میده، یه ریتمی رو شروع میکنه به گرفتن، و مثل اینی که موسیقی اصلا از ابتدا با آدم زاده شده، مثل اینکه یک وجهی از وجود آدمی زاده که باهاش خلق شده، ولی مربوط به یه خط دیگه ای از زندگی، مربوط به یه لایه دیگه ای از هستی، توی اون لایه روزمره در واقع بروز میکنه، ولی از یه جای دیگه ای میاد. چیزی که از روح آدم اگه بخوایم تعریفش بکنیم، میگیم مثلا از روح یک آدم داره میاد بیرون، و شکل کاملا در واقع یک شکل شاعرانه به خودش میگیره. مثلا فرض بکنید که اگر شما موسیقی رو بخواید نگاه بکنین و شعر رو بخواید نگاه بکنین، یه جاهایی با نقاشی شباهت داره، برای که یک ریتم در حقیقت تکرار شونده‌ای در اجزایش وجود داره. یا وقتی که بخوایم اینو با یک عکس خوب قیاسش بکنیم، به یک نحوی توی عکس خوب هم ما یک مجموعه از در حقیقت مناظرات شکلی که با همدیگه یا قرینن یا همدیگه رو نفی میکنن یا با همدیگه متصل میشن، در واقع خارج از قاب هر اثر هنری یک ارتباط پیوسته وجود داره بین عناصر اون قاب. میخوام بگم وقتی که یک نقاشی در خارج از تابلو به خودش وصل میشه یا اجزایش به همدیگه ارتباط میگیرن، این میشه یه اثر هنری. اما اگر که این ارتباط بیرون قاب پیدا نشه، طبیعتاً میشه یه چیز زودگذر و یه چیز در حقیقت یک چیز بیشتر صنعتی، بیشتر شکلی، که شبیه به اثر هنری هست ولی اثر هنری نیست. یعنی یه جاهایی مثلا اگر که مجموعه رنگ‌های یک تابلو رو آدم نگاه بکنه، این مجموعه انگار که با هم یک خاکستری رو تشکیل میدن وقتی که قاطی بشن با هم دیگه، که این در روح یک آرامشی ایجاد میکنه، یا روح رو به طرف یک جریانی خارج از اون تابلو میبره. همینطور در شعر، یعنی مثلا فرض بفرمایید چجوری میشه ارتباط داد دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، اصلا کجای میخانه با ملائک ربط داره و کدوم ملائکن که در میخونه ای رو ممکنه بزنن، یا چجور میخونه ایه که ملائک میان درشو میدن میزنن، و بعد گل آدم، یعنی دیگه، یعنی پاکترین گلی رو که در حقیقت میشناسه بشر برای اینکه آدم باهاش خلق شده باشه، بسرشتند و به پیمانه زدن. باز میخوام بگم اون ملائک کدوم ملائکن، اون میخانه کدوم میخانه است، اون گل کدوم گله، اینا هیچ کدوم توی خود شعر معنی پیدا نمیکنن. اینا همه در واقع وصلن به یک دنیای ورای این شعر، بیرون این شعر، و وقتی که ما این رو میخونیم، ما رو متصل میکنن به یک چیزی خارج از فیزیک و یا لاشه اون اثر هنری. ولی این که چجوری دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، با هم چفت میشه، یک ریاضی رو هم در خودش داره که عین این ریاضی در موسیقی هست، عین این ریاضی در نقاشی هست، عین این ریاضی در واقع حجم شناسی که یک معمار در خلق یک بنا از خودش بروز میده هست، و در یک فیلم سینمایی هست، در یک اثر ادبی هست. من وقتی که در واقع 100 سال تنهایی مارکز رو خوندم، وقتی کتاب تموم شد احساس کردم که کتاب در لحظه شروع تموم شده، یعنی حس کردم که این شبیه به یک وحی که درسته که چند صد صفحه است یا 100 و خورده 200 صفحه است، الان تعداد صفحات چو به خاطر ندارم، ولی درسته که یک چیزیست با این قطر پر از نوشته های ریز، ولی درست جمله اول و جمله آخر انگار که در یه لحظه خلق شدن، انگار یک چرخی، یک هستی رو در واقع مارکز داره تعریف میکنه که اون هستی در یک آن در ذهن این آدم به هم پیوسته و این هستی رو تشکیل داده. خارج از این، مثلا فرض کنید کارهای شلوخوف رو وقتی که آدم میخونه، یه جور ریاضی در این نوشتار وجود داره، یک چیزی رو آدم پیدا میکنه که اون چیز خیلی به هنر نزدیکه، خیلی نزدیکه، ولی از وجه صناعت داره به هنر نزدیک میشه، نه از وجه قریحه و در واقع زایش درونی. یک امریه مثلا حزب کمونیست رو این آدم احتمالاً گرفته و این رو به صورت یک رمان در آورده. امروز وقتی که ما میخونیم قطعاتش رو کاملاً میتونیم احساس بکنیم که هر کدوم داره چه نقشی و چه در حقیقت چه فرمی رو در این کل، چه قطعه کدام بخش از این کل هست، خیلی حساب شده و دقیقه. ولی اثر مارکز رو که آدم نگاه میکنه یک جوهری درش میبینه که این جوهر به نظرم با ریاضی جور نشده، اما صاحب ریاضی هست. هنرمند در واقع با اون زایش درونی و قریحه خودش ریاضی رو خلق میکنه، در حالی که صنعتگر از اون ریاضی میرسه به هنر و اون ریاضیه که انقدر ساب خورده، انقدر تمیز شده، انقدر چفت شده با هم دیگه که وقتی این کل رو نگاه میکنیم اجزایش دیگه به صورت جز دیده نمیشن، به صورت یک کل دیده میشن. یعنی اون وحدت در کسرت و کسرت در وحدت که یه جایی از حرفام میگفتم من دنبالش میگشتم یه موقعی بدون این که بدونم چیه، به نظرم اگر بخوایم یک اثر هنری رو تعریف بکنیم اون حتما درش وجود داره. یعنی همونطوری که در شعر حافظ وجود داره، تو همین یک بیتی که گفتم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، همه اینا در واقع با همدیگه در یک وحدتی به سر میبرن و در این حال انقدر کثیر هستن، انقدر یعنی آدم میتونه اینو تعمیمش بده با نگاه‌های مختلف، با زوایای مختلف میتونه این رو نگاه بکنه که شاید برای هر آدمی در وهله اول یک ترکیب مشترکی رو این بده، ولی هر آدمی وقتی که روش دقیق میشه و کاملا به دقت این رو نگاه میکنه درون خودش این رو پالایش میده و یک معنی خاص هم برای خودش برمیداره. اثر هنری ویژگیش اینه که به تعداد افراد بیننده معنا ازش منتج میشه و بیرون میاد و اثر غیر هنری نمیتونه این تعداد معنی رو با خودش حمل بکنه، ظرفیت حمل چنین وسعتی رو با خودش نداره. طبیعتا هنرمند هم آدمی است که چون این اثر رو داره خلق میکنه در درون خودش این دریای بیکران و جوشان همواره در تلاطمه و اینجا شاید مثلا شخصیت یک آدم هنرمند به یک فیلسوف و در این حال به یک متفکر هم نزدیک بشه، ولی به مجرد اینکه به لایه‌های یک ذره درونی‌تر هنرمند آدم نزدیک میشه یا یک ذره به خلوت او نزدیک‌تر میشه، دو قدم نزدیک‌تر میشه، یک فوران و جوششی رو میبینه آدم که انگار اصلا این آدم روی پای خودش نیست، انگار این فرد اصلا از بقیه ابناء بشر یه فاصله کیهانی داره. و جالب اینه که هر کدومشون یه شکلن، یعنی هیچ کدوم از هنرمندان دنیا رو شما نمیتونید با همدیگه قیاس بکنید و بگید این دوتا خیلی شبیه به همدیگن. به هر حال اثر هنری از هنرمند داره میاد بیرون، از هنرمند داره سر میزنه و یه جایی توی این کتابی که ویل دورانت و اریل دورانت همسرش راجبه ادبیات قرن بیستم دارن، تفسیرهای زندگی، او مثالی که میزنه مثلا راجبه نویسندگان بزرگ دنیا میگه که اگر فرض بفرمایید ما به جنگ و صلح بخوایم نگاه بکنیم، جنگ و صلح در واقع یک بخش کوچکی از زندگی نویسنده است. نویسنده خودش در حقیقت یک اثر بسیار بسیار بزرگتر، ژرفتر و غنیتریه و اینها آثار و اجزاء این فرد هستن. یا به عبارت دیگه اگر به ونگوک نگاه بکنیم، بزرگترین اثر هنریش زندگیشه. یک هنرمند در واقع بزرگترین چیزی که به دنیا ارائه میکنه زندگی خودشه و کارهای هنری او، آثار او بخشهای خیلی خیلی کوچکی از زندگیش هستن. ولی انقدر این پیوستگی زیاده و انقدر عمیقه که هر کدوم از این آثار هنری ما رو به هر حال به یک نحوی بیرون از قاب خودشون به اون زندگی بزرگ و به اون دید بسیار بسیار وسیع و عظیم وصل میکنن. باز یه جای دیگه ای من نمیدونم یادم نیست، فکر میکنم که اشاره کردم، مثلا آدمی مثل لنی ریفنشتال خب یک قطعا یه هنرمنده، درسته که عقاید سیاسی او مورد قبول قرن بیستم نیست یا مورد قبول حداقل بخش بسیار بسیار وسیعی از کسانی که در قرن بیستم زندگی کردن نیست، اما آثار او رو هیچ کس نفی نمی کنه. یعنی آثار او به عنوان اثر هنری کاملا قابل قبول، قابل شناسایی، قابل تدریس، و این آدم اون چیزی رو که از اراده آهنین آلمان نازی و ارتش هیتلر نشون میده به نظرم یک بیشتر شبیه به یک شعر از عظمت، بیشتر شبیه به یک اثر حماسیه. و آدمای نظیر او هنرمندانی هستند که ممکنه ما طرز فکر اونها رو قبول نداشته باشیم، بدیهی هم هست، آدم در ادوار مختلف، در قرون و اعصار مختلف طرز فکرهای مختلفی رو باهاش روبرو میشه، بعضیا میپذیرن بعضیا نمیپذیرن، اما هنرمندان در طول این زمان جهان رو از یک زاویه نگاه دیگری میبینن. در واقع فقط موضوع اونها این نیست که یک اندیشه درسته یا یک اندیشه غلطه، این متفکرینن که به اندیشه ها فکر میکنن. هنرمندان خیلی به این مسائل فکر نمی کنن. یه جاهای حتی ممکنه که مورد لعن و نفرین متفکرین قرار بگیرن، یه جاهای ممکنه حتی اونها رو ملحد بدونن، یه جاهای ممکنه حتی اونها رو آدمایی ضد بشر، ضد خدا، ضد دین، ضد سیستم سیاسی، ضد همه چی بدونن. اما واقعیتش اینه که اون آدمهای هنرمندی که در درون خودشون به یک پیوندایی با یک ریشه از وجه دیگری از زندگی رسیدن، ولو اینکه مورد قبول ما نباشن جاودانی هستن، قطعا جاودانی هستن. خیلی ها میتونن یه آدمی مثلا کوروازیه رو نپسندن، فکر کنن که فرضاً این مربع‌ها، مثلث‌ها، دایره‌ها، این شکلایی که تو هم دیگه فرو رفتن و وقتی که ما بهش خیره میشیم ممکنه که به عکس بعد خودشون عمل بکنن. خیلی هم ممکنه فکر بکنن خب این کاری نداره، این یه محاسبه است. اما رسیدن به اون نقطه‌ای که بشه این محاسبه رو دید به نظرم قطعاً یک پرواز هنرمندان است. یا اگر بخوام یه پیوند بزنم به علوم، میخوام بگم یک جایی علوم میرسن به فلسفه، میرسن به یک عرفان خاص. مثلا کی میتونه بگه که آیا یه آدمی مثل انشتن در مورد نسبیت چیزی رو که راجع به حرکت در سرعت نور داره تلقی میکنه و تلقیش رو به ما منتقل میکنه چجوری رؤیت کرده؟ از کجای، از کدام چشم بشر این رؤیت ناشی میشه؟ این رؤیت بر بالی سواره که هنر سوار اون باله. در نتیجه میخوام بگم خیلی سخته تعریف کردن هنر و خیلی سخته که آدم بخواد از اون برسه به این که حالا یک نسخه‌ای بده و به این که هنر یعنی این و حالا هر کس که این کارو داره میکنه حتما هنرمنده. یه وقتایی ما شبه هنرها رو هم ممکنه که هنر تلقی کنیم، اما وقتی که زمان از روی اینا میگذره مثل طلایی که اون به اصطلاح عیار کافی رو نداره بعد از یه مدتی زنگ میزنه و اثر خودش رو از دست میده. و هنر از قطعه هنری در واقع در طول زمانی که پولیش میشه، در طول زمانی که خودش رو اثبات میکنه و موندگاریش دیگه جایی برای تردید نمیگذاره که این اثر قطعا یک قطعه هنریه ولا غیر. اینجوری هم نیست که هنرمند الزاماً وقتی که من تلقیم رو از 100 سال تنهایی میگم اینجوری نیست که هنرمند قطعا یک اثر هنری رو در یک لحظه خلق میکنه. ممکنه در یک لحظه، مثل یک وحی به اون نازل بشه یک اثر هنری، اما قطعا مداومت و کار و تراشکاری لازمه. یعنی یه هنرمند مدت طولانی ممکنه برگرده دوباره بر سر اثر خودش، پاکش کنه، دوباره کار بکنه، بهش اضافه بکنه. کما اینکه در مورد مونالیزا چیزی که دارن میگن، چیزی حدود اگر اشتباه نکنم نزدیک به 14 سال زمان برده. یعنی بارها هنرمند بهش رجوع کرده، اضافه کرده، اصلاح کرده و این لایه‌هایی که در واقع رو هم دیگه انباشته شدن و تابلوی نهایی رو ساختن، به هر حال چیزی است که در لحظه‌ای که هنرمند بهش ویزای تولد میده متولد میشه و تا اون موقع در حال تولده. قطعه هنری زمان لازم داره برای متولد شدن. خب اینا ممکنه که شبیه به قطعه مهندسی هم باشه، شبیه به یک قطعه ای در فرض بفرمایید صنایع مختلف هم باشه، حتی شبیه باشه به یک کشف. میخوام بگم اشکالی نداره، ما میتونیم هنر رو حتی در بعضی از وجوهش بگیم کشفه، بگیم یک اکتشافه، اکتشاف یک چیزی که در جهان هستی هست ولی رویت نمیشه و هنرمند اون رو رویت میکنه، در حقیقت مثل خلق یک پنجره است که از اون پنجره میشه اون کشف رو دید. در واقع میخوام بگم اینجوری میشه حتی اون کشف رو هم معنا کرد. کشف کردن برای هنرمند معناش این نیست که قطعه او، قطعه هنری او چیزی است که کشف شده. معناش اینه که قطعه هنری او پنجره ای رو باز میکنه یا قابی رو باز میکنه به اکتشافی که اون پشت هست. اون اکتشاف چیزی است که هنرمند از جهان هستی کشف کرده. اون قطعه هنری چیزی است که او خلق کرده برای نشان دادن او به بیننده هنر، به شنونده هنر و به مخاطب هنر.
بریم سراغ سال بعدی. ما الان اگه نگاه کنیم تقریبا با سه نسل هنرمند موسیقی سینماگر رو هستیم. سینماگر که قبل از انقلاب فیلم سازیشون رو شروع کردن و به نام رسیدن که هنوز و آلان هنرمندهایی که اوائل انقلاب در 60 و 70 مشهور شدن و هنرمندان جوانی که سینماگر جوانی که الان دارن کار میکنن. میخوام اینم از نظر شما ویژگی این سه نسل رو چیه و تفاوتاشون در چیه؟
این سه نسلی که حداقل تا الان در سینمای ما قابل شناسایی هستن، یک در واقع یک گروهشون یا نسل اولشون یک نگاه کاملا متصل به دنیای تئاتر دارن، به دنیای من اسمشو میذارم، در واقع من اسمشو نمیذارم، مارشال مکلوهان اسمشو میذاره کهکشان گوتنبرگ. کهکشان گوتنبرگ یعنی دورانی که بشر برای انتقال مفاهیم یا درک مفاهیم از ادراک خطی استفاده میکنه. درکش خطیه، یعنی مثل ملودی درک میکنه. در واقع باید حتما به او بگیم که مثل چیزی که در تئاتر اتفاق میفته، بودن یا نبودن مسئله این است. این باید دونه دونه، یک بعد از دو، دو بعد از سه، سه بعد از، یعنی به ترتیب باید بیاد، یعنی دو بعد از یک، سه بعد از دو، به همین ترتیب. و این مال دوران رادیوه، مال دوران تئاتره، مال دوران چاپه. گروه دوم در این قصه هایی که داره در نسل اول تعریف میشه، قصه هایی است که اولا خیلی طولانیه، بعد کاملا به صورت خطی روایت میشه، شکست زمان توش خیلی کمه. اگر شکست زمان هم وجود داره فقط برای یه نقطه گذاریه، برای مثلا فرض بکنید اگر فلاشبکی میاد در طول نمایش، درست داره در یه نقطه اتفاق میفته که ما فقط یه چیزی رو به صورت لحظه‌ای بهش واقف بشیم، به لحاظ حسی در واقع بهش نزدیک بشیم و تمام میشه، ولی کل روایت داره در یک خط کاملا مستقیم و 1 2 3 4 حرکت میکنه. مثل چیز میمونه، مثل مثل سوختی میمونه که داره، در واقع مثل سوخت زغال سنگیه، یعنی حرکت نسل اول در واقع مثل حرکت لوکوموتیو قطاره، یه سوختیه که طولانی میسوزه، حجم زیادی لازم داره، کنده و حرارتش هم در واقع کمه و باید هی به صورت انبوه اینو انباشته کرد تا حرارت بده. در نتیجه این شکل قصه گویی سینمای نسل اوله، نسلی که قبل از انقلاب بوده اومده. خب توش فیلمای بسیار درخشانی هم داشتیم در دوران خودش، اما امروز که نگاه میکنیم با حوصله نوع زندگی ما در امروز سازگاری نداره. نسل دوم نسلیه که در واقع باید بگیم از یکم قبل از انقلاب شروع شده، مثل اینه که با انقلاب اصلا زایش پیدا کرده، مثل اینه که با همون ترتیبی که انقلاب از مثلا همون سالهای 42 43 اینا ذره ذره توی مردم آروم آروم حرکت میکنه، یه سری نظرات میاد، یه سری گفتگوهایی در خفا توی مردم اتفاق میفته، انگار که این سینما هم از اون نقطه شروع میکنه آروم آروم به پیریزی کردن آجرها و خشتای خودش. بروزش طبیعتاً بعد از انقلابه و مثل اینه که به یه شکل نمیخوام بگم انفجاری، برای که انفجاری نیست، ولی یه چیزی شبیه به یک حرکت انفجاریه، یه چیزی شبیه به انفجاره، منتها انفجار توی سطح خیلی وسیع‌تر. یک سینمای خطی در واقع با موضوعات کاملا تکرار شده، تکرار شونده، که خیلی به صورت استثنایی توش ممکن بود موضوعات دیگه ای طرح بشه، کاملا تغییر هویت پیدا میکنه. یعنی بعد از انقلاب شما با یک نسل دیگری روبرو میشین، یه خون تازه‌ای میاد توی سینما که حالا اتفاقا مثلا نسل خود من از همون گروه هن، گروهی هن که بعد از انقلاب وارد سینما میشن، خیلی هاشون تحصیل کردن، اگرم تو رشته سینما درس نخوندن آدم های کتاب خونده تری هن نسبت به اون، منظورم میانگینه، نه کلیتشون، نه همه بدون استثنا. طبیعتا ما فیلمسازان خیلی خوبی قبل از انقلاب داشتیم که اینا بخشیشون تو دوران انقلاب و بعد از انقلاب هم کار کردن، مثل ناصر تقوایی، مثل کیمیایی، مثل مهرجویی، مثل بیزایی، مثل فرمان آرا، عرض کنم که هستن دیگه از نظایر اینها توی فیلمسازان مستندمون هستن، تو فیلمسازانی که فیلمهای کوتاه ساختن، کیارستمی نمونه خیلی خوبه دیگشه. اینا خب کسانی هن که اون زمان شروع کردن، اما خودشون رو در واقع ارتقا دادن، در حقیقت آپدیت شدن، ارتقا پیدا کردن و نه اینی که حرف روز رو تونستن دوباره بزنن، ولی با نگاه گفتاری روز آشنا شدن، توی اون چارچوبای خشک و در حقیقت زغال سنگی باقی نموندن. اینا اومدن توی یه دورانی مثل، فکر کنید که مثلا یه جور سوخت جامد یه مقداری فشرده تر، با حرارت بالاتر، با دمای خیلی بالاتر، با برد خیلی بیشتر. انگار که این گروه دوم در واقع یه وسعت خیلی بیشتری رو هم در بر گرفتن، دایره موضوعات وسعت پیدا کرده، شکل بیان فیلم عوض شده و خب اون نسل جدیدی که اومدن آمیختن با کسانی که از قبل همراه شدن. در حقیقت نسل بعدی نیومدن یک سازمان جدیدی بسازن برای سینما، بلکه تلفیق اونها با اندیشمندانی که از قبل اومدن و وارد این دوران شدن، یه پختگی و یک در واقع برد خیلی بیشتری رو به سینمای ما داد و این سینما تونست اولا به خیلی شکل وسیع‌تری بره به میان مردم و بعدم مردم بتونن این رو درکش بکنن، هضمش بکنن، یه مقدار زیادی از اون چیزی که مردم میفهمیدن حالا اومد وارد سینما شد، یه مقدار زیادی از واقعیت‌های پیرامون مثل یک آینه‌ای به سینما تابید و اینا تأثیر گذاشت. در حقیقت ما سینمامون یه مقداری سیاسی‌تر شد، همزمان با اون یه مقداری سیاست زده تر هم شد، اما این نسل دوم با نسل اندیشمند قبلی که از سینمای قبل از انقلاب وارد این دوران شده بود آمیخته شد و برای یه مدت طولانی در حقیقت این کشتی تونست حرکت بکنه. به نظرم مسئولینی هم که شروع کردن به فکر راجب سینما، فکر کردن راجب سینما و اینکه چگونه باید این سینما رو مدیریت کرد، درست مدیریتش کردن، برای که اینا اکثرشون خودشون عاشق سینما بودن، سینما رو دوست داشتن، مثل یک وظیفه مسئولیت نپذیرفتن، مثل یک عشق وظیفه‌شون رو دیدن و اون مسئولیت در واقع چون حاصل یک اندیشه عاشقانه ای نسبت به این موجود بود، طبیعتاً توی دهه 60 و دهه 70 سینما تونست پرواز خیلی بلندتری بکنه و به وسعت کره زمین در واقع به نظر من تونست سینمای ما بره و هنوز هم داره میره. حتی اگر امروز هنوز ما پروازی داریم، حاصل اون شروع پرواز اون دورانه که ادامه داره. نسل بعدی که وارد سینما شد در واقع کاملا با یک کانسپت جدید، با یک نگاه جدید وارد سینما شد. یعنی اصلا اون نسل دوم در واقع به دوران تئاتر خیلی متکی نبود، صرفا دوران تئاتر رو هم در خودش داشت، ولی یه جوری انگار با دوران تلویزیون پیوند خورده بود. در حقیقت شروع نگاه غیر یک وجهی بود، ولی نمیتونیم بگیم که نگاه کاملا چند وجهی، اما شروع نگاه غیر یک وجهی بود. اوجش رو من فکر میکنم که در یک سینمایی که از دید من انگار داره از سه بعد دنیا رو میبینه، در سینمایی که تجلی رشدش شده سینمای اصغر فرهادی. ما حاصل در واقع سینمای بعد از انقلابه که در کار اصغر فرهادی امروز داریم میبینیم و به نظرم جزو تاثیرگذارترین انواع قصه گویی در دنیای امروز برای مخاطبان سینما. این که میگم سه بعدی به این خاطر که هم قصه رو از بیرون از پیکر قصه داره تعریف میکنه، هم داره از داخل قصه رو میبینه و در نتیجه مثل این که با دو چشم داره موضوع رو میبینه، هم همه اجزا خیلی منطقی کنار هم دیگه دارن یک پرسپکتیو درست رو به ما ارائه میدن در داستان فیلم، و هم پیشرفت کلی موضوع بر اساس این نگاه سه‌بعدی داره درست حرکت میکنه. در حقیقت یک سینمای کاملا سه‌بعدی و بر اساس کنش و واکنش صحیح و کاملا درسته، اما هنوز به یک سینمای چند وجهی و چند خطی نرسیده. نسل بعدی که وارد شدن به اعتقاد من نسل، اگه بگم سوخت گروه اول زغال سنگ بود، سوخت گروه دوم مثل سوخت جامد شد، بخوام سوخت گروه سوم رو تعریف بکنم میگم اورانیوم. یعنی در واقع به همین نسبت این کشتی کوچکتر، پرتحرکتر و در این حال ادراکش چند وجهی تر شد. امروز کسانی که توی سینمای ما هستن، نسل جدیدی که وارد سینما شدن، هنوز به اوج خودشون نرسیدن. یعنی اینا تازه مثل دوران آغاز سینما بعد از انقلابه. اینا در حقیقت بیگ بنگ اتفاق افتاده، انفجار بزرگ اتفاق افتاده. اینا تازه شروع کردن به درک موقعیت و زمان خودشون و درک ابزار. اینقدر این پیچیده است و اینقدر وسیعه که چند سال طول میکشه تا اینا هر کدوم سوار مرکب خودشون بشن. الان دارن بعضیشون به در و دیوار میزنن، خیلی هم طبیعیه، خیلی طبیعیه. نه چیزی هن که در گذشته بوده، نه چیزی هن که متعلق به امروزن، ولی به طور کامل اینا چند وجهی هن. اینا به شبکه‌های اجتماعی کاملا وابستن، کاملا تسلط دارن، کاملا براشون درک شده است و اطلاعات رو دیگه یک به علاوه یک مساویس با دو، دو به علاوه یک مساویس با سه درک نمی کنن. اطلاعات به صورت هارمونیک داره به ذهن اینا میاد و طبیعتا اینا میخوان این اطلاعات هارمونیکی رو که داره بهشون هجوم میاره به صورت هارمونیک هم نمایش بدن. برای همینه که ما بعضی وقتا فیلم های اینا رو نمیتونیم درک بکنیم، به خاطر اینکه هنوز از نظر شکل و ساختار به اون پختگی لازم هم نرسیدن. اما پدیده هایی پیدا خواهند شد ما به زودی پدیده‌هایی رو توی نسل جدیدمون خواهیم دید. من نه تنها بهشون ناامید نیستم، به شدت بهشون امیدوارم. گمانم اینه که اینا ظرف چند سال آینده یک شیوه جدیدی رو از داستانگویی اصلا به سینما خواهند آورد و بسیار هم درخشان خواهد بود. نسل سوم ما نسلیه که داره هارمونیک میبینه، از دوران تلویزیون عبور کرده و در واقع به قول مکلوهان، اگر بخوام این بخش بحثم رو با باز یادآوری یه جمله از مکلوهان بگم، اینا کسانی هستند که واقعا دارن در دهکده جهانی زندگی میکنن. امروز دیگه اون به اصطلاح گلوبالیزم، جهانی بودن و نتورکینگ چیزیست که توی جهان پیرامون ما اتفاق افتاده. یک تصور و یک نقشه و یک نقشه راه آینده نیست، وجود داره. یعنی ما داریم درونش زندگی میکنیم، ما داریم توی گره های این توری، در حقیقت این نخهای توری که مثل توری والیبال ولی به وسعت دنیا وجود داره و این گره ها هر کدومش یکی از نقاطیه که ما روش هستیم. ما داریم توی این نتورکینگ داریم زندگی میکنیم، این شبکه وجود داره. و این بچه‌هایی که نسل سوم سینمای ما هستن متعلق به این روزگارن. حالا در واقع چیزی که داره اتفاق میفته، تلفیق نسل ما به عنوان کسانی که در دوره قبل از اینا این مسیر رو پیمودند و اونها به عنوان کسانی که در واقع راکبان این مرکب امروزی هستند، این تلفیق داره سینمای جدیدمون رو به وجود میاره. طبیعتاً زمان خیلی زیادی هم برای انتقال تجربه نداریم، برای اینی که تکنولوژی انقدر داره به سرعت رشد میکنه که ممکنه 5 یا 6 سال دیگه بعضی از فرمت‌های امروزی ما قابل خوندن نباشه و ما ناچاریم که خیلی به سرعت تجربه ها رو منتقل بکنیم به نسل بعدی. این آمیختگی رو خیلی خیلی به سرعت به نتیجه برسونیم. نتیجتاً میخوام بگم نسل اول که از قبل از انقلاب داریم بهش نگاه میکنیم و نسل دوم که تلفیقی از فرزانگان قبل از انقلاب و گروه تازه متولد شده بعد از انقلاب هستن، حاصلشون یک چکیده ای از نسل ما که این نسل داره مثل اونها قاطی میشه با نسل جدیدی که حاصل امروزن و داره میره به فردا برسه و این فردا فردای کاملا چند وجهیه. اصلا دیگه به صورت ملودیک قصه ها اتفاق نخواهد افتاد. شروع این دوران شاید توی غرب 15 سال قبل از ما اتفاق افتاده باشه، 10 سال قبل از ما اتفاق افتاده باشه. یعنی دوران اینترمدیت، در واقع دیجیتال اینترمدیت، دورانیه که توی دنیا این شروع شده. ما این دوران رو نگذروندیم، ما در واقع ناگهان دیجیتال وارد شد. ما اون دوران میانی دیجیتال رو اگر یادتون باشه توی دوران بعد از انقلاب، وقتی که ما مثلا یه فیلم رو تمام می‌کردیم و می‌خواست قطع نگاتیو بشه، یه سهمیه اینترمدیت می‌گرفتیم. اون اینترمدیت نگاتیو کارش این بود که یک میانه‌ای بین پوزیتیو و نگاتیو درست می‌کرد، بین اون چیزی که در واقع قرار بود تولید بشه، اجزایش در دو پاره مختلف وجود داشت. مثلا قرار بود شات A و شات B رو هم دیگه دیزالو بشن. حالا اون اینترمدیت کار میکرد، یه میانه بود برای اینکه این دوتا رو با هم تلفیق کنه. این دوتا دیگه میرفتن کنار، اون میانه میومد جایگزین میشد. توی دوران دیجیتال اینترمدیت در دنیا در واقع اون نگاتیو اینترمدیات شد دیجیتال. در حقیقت اون دوران باعث شد که نسل قدیمی تر مثلا سینمای هند بتونن خودشون رو امروزی بکنن، برای که یه دوران انتقال 10-15 ساله اتفاق افتاد. ما این دوران رو نداشتیم. ما در واقع یک چیز حدود 1 یا 2 سال این دوران رو به سرعت گذروندیم و بلافاصله وارد دوران تمام دیجیتال شدیم. نتیجتا خیلی از بچه های نسل من خودشون رو نتونستن سازگار بکنن و اونا نمیتونن امروز به راحتی با این نسل جدید قاطی بشن. یکی از چیزهایی که به نظرم ما خیلی باید بهش دقت بکنیم و تلاش بکنیم از بابتش اینه که اون کسانی که نتونستن سوار این قطار بشن رو یه جوری کمک بکنیم و سوار کنیم، برای که بسیار بسیار ارزشمنده که تجربه های اونا به نسل جدید منتقل بشه و این کافی نیست که فقط تعداد کمی از ما بتونیم تجربه های خودمون رو منتقل بکنیم و الان همکاری بکنیم باشون و تعداد خیلی زیادی قاطی این همکاری نشن. این حرکت زمانی درست به انجام میرسه که ما بتونیم تعداد بیشتری رو سوار این قطار بکنیم و این تلفیق در واقع بین نسل قبلی و نسل امروز بتونه اتفاق بیفته و جریان پیدا بکنه کار. کی؟ جوزانی فکر نکنم خیلی ارتباطش نزدیک باشه با جمشید. جعفر والی.
جعفر والی.
بله
خب برای اینا اصلا با هم
آره.
از اولش
نه این دوتا رو دارم میگم. آره. نه نه نه.
خب بفرمایید که به نظر شما خیال و خلاقیت در عرصه سینما چجوری عمل میکنه؟ چه رابطه بین خیال و خلاقیت هست؟ اینا یه امر ذاتی هست، یه امر اکتسابی هست؟
این هم از اون چیزاییه که آدم ها خیلی راجبش حرف زدن، خیلی هم در واقع محل مناقشه بوده. یعنی مثلا دعوای کسایی که یه مقداری این ماجرای اعتقادات در واقع کسانی که یه مقدار اعتقادات مادی دارن با کسانی که اعتقاداتشون یکم متافیزیکیه، همیشه دعوا داشتن راجع به این موضوع دیگه. همیشه یه گروهی اصرارشون این بوده که این موضوع در واقع یک نوع مهارت و اکتسابیه و نیاز به تمرین داره، که البته هنر نیاز به تمرین داره، نمیشه کسی بگه نیاز به تمرین نداره. اما این مطلبم که واقعا همش اکتسابیه به نظرم اغراق جدیه. یعنی بخشی از این هم ذاتیه. مثلا ممکنه که یک آدمی اصلا با صدای خوب متولد بشه و حالا دنبال آواز نره، ولی اگر یه آدمی دنبال آواز بره و صدای خوب نداشته باشه تبدیل به یه خواننده خیلی شیشدونگ نخواهد شد. یک آدمی ممکنه که اصلا گوش موسیقایی نداشته باشه و علاقه سرشار و عجیب غریبی هم به موسیقی داشته باشه. من بارها دیدم که یه آدمی دنبال تحصیل هنر رفته، تحصیل هنر که میگم نه در دانشگاه، در کلاس‌های خصوصی، معلم خصوصی، کلاس های مثلا عمومی که در سطح جامعه وجود داره، چه در ایران چه خارج از کشور، آدم هایی هستن که نصف عمرشون رو صرف میکنن برای که برن یه ساز یاد بگیرن، دلنگ و دلونگی هم میکنن ولی هیچ وقت نوازنده خوبی نمیشن و هیچ وقت در واقع نمیتونن اصلا به یه نقطهی برسن که بگی یک نوازندن، اصلا نمیتونن. نتیجتاً اونا فاقد اون بخشی هن که باید در نهاد اونا وجود داشته باشه. و یه گروهی هم هستن که فکر کنید مثلا این کسانی که ما موسیقی نواحی رو در ایران از اونا شنیدیم و بعدم اونا شدن چهرهای موندگار موسیقی نواحی ایران، اینا که تحصیل موسیقی نکردن، اینا که اصلا دنبال موسیقی به شکل آکادمی کنه میدونم نوت یاد بگیرن و معلم داشته باشن و اینا نرفتن. مثلا یه چوپانیه که دوتار میزنه در خراسان و این میشینه یه مرتبه برای شما یک آوازی از هجران میخونه که اصلا تمام وجود شما میریزه. این از کجا داره میاد؟ این قطعا اکتسابی نیست. من هیچ جوری نمیتونم قبول کنم که این اکتسابیه. حتما تمرین داره، برای که این چوپان قطعا مدت‌ها و مدت‌ها در بیابان نشسته برای خودش نواخته، برای فلک و الافلاک زده، برای خدا زده، برای هر کی، برای هر معشوق خیالی زده. و تمرین کرده، یعنی این بیان رو در واقع آزموده، تمرین کرده، این پنجه‌ها صاحب این قدرت شدن، ولی سرچشمه این قطعا نیاز به یه چیزی در نهاد او داره، در درون او داره، یه چیزی باید با این زاده شده باشه. یادم میاد یه قصه رو من، یه قصه منظومی بود از ادبیات ارامنه که یه زمانی من اینو تبدیلش کردم به فیلمنامه، میخواستم بسازم، نشد متاسفانه، سر نگرفت. حتی به خاطر اون یه سفری هم به ارمنستان کردم برای دیدن لوکیشن و در واقع پیدا کردن بازیگر ارمنی و اینها. اسم این اثر در حقیقت، اینا یک شاعری داشتن که در یک عشق شبیه به در حقیقت نظامی که ما داریم، اینم یه آدمی مثل نظامیه و یک عشقی رو اونجا تصویر کرده به صورت منظوم که اسمش هست سیامنتو و خوجزاره. دو تا شخصیتن، یک زن و یک دختر و یک پسر، که یکیشون سیامنتوه یکی خوجزاره، یکی کرده و یکی ارمنی. و اون موقع در حقیقت اختلاف طبقاتی بین اینا وجود داشته. مرد یه چوپانه که نی میزنه و وقتی که نی میزنه در واقع توی این اینجوری تصویر میشه که وقتی به چشمه میرسن برای گوسفندانش نی میزنه و گوسفندانش میفهمن که باید برن آب بخورن، و وقتی که اونا رو به چرا میخواد ببره باز نی میزنه و اونها به دنبالش میان و به چرا میرن. زبان مشترک این چوپان مثل اینی که با جهان بیرون خودش با نی خودش تماس میگیره. این مگه همون چیزی نیست که چوپانان ما هم دارن؟ یعنی ما چوپان کم نداریم که نی میزنه، اصلا ما یه جورایی انگار که نی به چوپان وصله. خب این چوپان کجا رفته واقعا موسیقی رو یاد گرفته و آیا این موسیقی رو کسب کرده؟ ممکنه خیال در او و در من یکسان باشه، ولی موسیقی یه جوری انگار در ذات اون هست، در ذات من نیست. هیچ وقت من نمیتونم اون جوری که او مینوازه بنوازم. در نتیجه به نظرم میاد که بخشیش تمرین ممارسته، ولی قطعاً بخشی که بخش به نظرم لازم هست و قطعی لازمه، بخشیه که درون آدم ها باید باشه، یعنی انگار با ما متولد میشه. بعضی از ما پیداش میکنیم در طول عمرمون، بعضی از ما ممکن خیلی دیر پیداش کنیم، مثل اون زن 50 و چند ساله‌ای که در مازندران وقتی که گاوش مرد به نقاشی رو آورد و تبدیل شد به نقاش و تو تمام دنیا اینو تحسینش کردن. یعنی چطور ممکنه که یه آدمی تا 51 سالگی خودش ندونه که در او یک نقاش نشسته؟ یک زن عامی، نه کلاسی رفته، نه یاد گرفته، نه مشقی کرده، نه در اثر تشویق کسی به این کار واداشته شده، و خب چیزایی که کشیده تمام دنیا. و بعد جالبه، من یک مصاحبه رو از پسر او داشتم میدیدم، مثل اینکه پسرش از تحصیل کرده های خارج از کشوره و مقیم هم هست. او داشت میگفت، من این رو شنیدم، که یک نمایشگاهی گذاشته بودن و یک نقاش خارجی، حالا احتمالاً سوئدی بوده، یه چیزایی راجع به تابلوی این مادر میگه و او جواب میده بهش به فارسی، و این پسر میگفت که من نمیدونم چجوری فهمید مادر من که او راجع به تابلوش داره چی میگه، و مادر من انگار که از دریچه نقاشیش با یه زبان بین المللی ارتباط داشت و با جهان هستی ارتباط برقرار کرده بود. خب این اکتسابی نیست، این قطعا این بخشش اکتسابی نیست. من به ذرس قاطع میتونم بگم، یعنی شما در استاد شجریان هر دوی اینا رو کنار هم میبینید. بخش اکتسابی رو در حد کمال ایشون بهش رسیده، بخشی هم که درون خودش باید باشه و چیزی که در ذات خود او باهاش آفریده شدم وجود داره، یعنی یک صدای ششدانگ و یک مشق آواز بی پایان. در نتیجه زاویه و گوشه‌ای وجود نداره در موسیقی ایران که اون نشناسه و نتونه بخونه. یا در پنجه علیزاده، حسین علیزاده، من به نظرم هم اون چیزی که باید در ذاتش وجود داشته باشه وجود داره، یعنی اون مرد موسیقیه، اصلا متولد شده برای موسیقی، اصلا منظور دیگه ای نبوده از تولدش، مثل که به این مأموریت به دنیا اومده و هم اکتساب کرده. یعنی این پنجه چقدر دیگه باید با دقت بزنه. یا شما کلهور رو نگاه بکنید، نوازنده کمونچه ای که سنش از نوازنده های کمونچه دنیا، شاید از اکثر اونها نوازندگان خوب کمونچه پایین تره، ولی کسی در واقع این پنجه رو نمیدونه که با چه جادویی داره روی این ساز حرکت میکنه. باز هم بخش اکتسابی وجود داره، چون تمرین کرده، آزموده. اصلا مگه میشه این دستا حرکت بکنه بدون تمرین حرکت بکنه؟ نوازنده باید مینیموم روزی 8 ساعت با سازش بزنه. نوازنده حرف زیاد نمیزنه، ساز میزنه، سازش به جای او میگه و میشنوه، او میشنوه ولی ساز میگه. ولی در این حال اگر که با موسیقی به دنیا نیامده باشه، چطور ممکنه تبدیل بشه به یک نوازنده خوب و درست؟ و یعنی شما میبینید مکرر میگن، فرض بفرمایید باخ در 5 سالگی موسیقی نوشته. آخه خب این چطور ممکنه باهاش متولد نشده باشه؟ مگه میشه یه آدمی در 5 سالگی قطعه بنویسه و بعد این قطعات هنوز وجود داره؟ این آدم ها رو که ما نمیتونیم نبینیم، اینا هیچ کدومشون با تمرین فقط نبوده که موسیقیدان شدن، باید موسیقیدان زاده شده باشن و پی برده باشن به این که اونا با موسیقی به دنیا اومدن و مأموریتشون مثل که در جهان هستی موسیقیه و بعدم برن دنبال اکتسابش. غیر از این اصلا نیست. کس دیگه ای هم در هنر دیگه ای هم چیزی وجود نداره جز این. یعنی هزارها مشق فیلمسازی به وسیله یه آدم اگر اتفاق بیفته، او فقط در فیلم ساختن مهارت پیدا میکنه، ولی نمیتونه یک اثر هنری خلق بکنه. اما یه نفر میتونه به سادگی یک اثری رو خلق بکنه با تمام غلط‌های املایی و انشایی. یعنی یک اثر هنری ممکنه که صدها غلط توش باشه ولی جانش هنره، و یه نفر ممکنه که اینو خلقش بکنه، بعدها ذره ذره در پی در واقع اصلاح اشکالات خودش بر بیاد، ولی اگر اون جوهر در اون نباشه، هیچ وقت با تلنگری که دنیا بهش میزنه دیلینگی صدا نمیکنه. یعنی اون دیلینگ باید در آدم یک آن باید وجود داشته باشه. اون آن اگر وجود نداشته باشه، نه بازیگر بازیگر میشه ولو با تکنیک درجه 1 بازی بکنه. خراشی به جگر کسی نمیندازه این بازی، همونطوری که اون آواز خراشی به جان کسی نمیندازه، ولی اون چوپان دورگرد توی مثلا صحرا که نشسته واسه برای هیچ کم نمیزنه، برای خودش، برای دلش میزنه، برای یه چیز نامرئی میزنه. شما از فرسنگ ها اون طرفتر وقتی که میشنوی صدای اون رو، احساس میکنی یه چیزی بهت هجوم آورد، یه کاری شد، یه اتفاقی افتاد، یه چیزی تو دنیا تکون خورد.
خب بفرمایید که شما به چه اثر سینمایی میگین اثر ارزشمند و ماندگار؟ یعنی ماندگاری یک فیلم در چیه؟
من به نظرم فیلم های ماندگار ما راهی ندارن جز این که همون قانون وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رو رعایت کرده باشن، نه به شکل عمدی، برای که اصلا این قابل کپی برداری نیست. اگر بخوام برای مثال یکی از کارهای پر افتخاری که خود بنده درش سهیم بودم و فکر میکنم شاید تا این لحظه مهمترین کار، حداقل در دوره خودش قطعا مهمترین کار بعد از انقلاب در سینمای ما، فیلم هامونه. فیلم هامون پر از لحظات گوناگونیه که با همدیگه یک اتفاق درونی دارن، یک ارتباط درونی دارن و این جان اونا رو ساخته. فیلم ماندگار فیلمیه که نفس میکشه، فیلم ماندگار فیلمیه که مثل یه موجود زنده است. در واقع وقتی شما نگاهش میکنی کاملا روی پای خودش ایستاده و نفس میکشه، یعنی روح داره. یک چیزایی رو از خارج از قاب به شما منتقل میکنه که اینا اصلا تو ساختمان قاب نیست، تو ساختمان فریم نیست، کما این که در هامون این وجود داره، کاملا وجود داره، ولی در خیلی از فیلم‌ها وجود نداره این، یا در خیلی از فیلم‌ها به شکل خیلی کمرنگی وجود داره. انگار این موجود زنده کامل نشده، خامه. در هامون به کمال رسیده، یک موجود زنده‌ایه که کاملا ساب خورده، کاملا پالوده شده، کاملا به هستی رسیده و به دنیا، به موقع به دنیا آمده. در بسیاری از آثار هنری ما در سینما، در فیلم‌های خوبمون در سینما، شما یک جور موجود پلاستیکی رو می‌بینی که شاید مثلا نمی‌دونم، شاید احساس بکنی که مثل یک آدم تزریق کرده است که همه اندام‌ها بسیار به زیبایی رسیده، ولی تمام اینا با هورمون، با تزریق هورمونی به دست اومده. اگه شما به پوست این آدم دست بزنی، انگار گرمای حیات رو توش احساس نمی‌کنی. ولی در فیلمی که درست بار اومده و یک اثر کامله، شما اون گرما رو احساس می‌کنی. منظورم این نیست که فیلم حتما باید یک گرما داشته باشه. فیلم ممکنه که با دادن یک سرما به شما همین اثر رو بگذاره. اون چیزی که درون اون فیلم هست باید با یک احساس هماهنگ با اون پیکر به بیرون از خودش بتونه نفوذ بکنه. و قطعا این مرئی نیست، این یه چیز نامرئیه. اگر فیلم بتونه اون چیزهای نامرئی رو از خودش عبور بده به بیننده و بیننده در واقع وصل بشه با اون دنیای پنهان، این اثر یه اثر موندگاره، قطعا موندگاره. یعنی هنوز خشت و آینه رو من نگاه میکنم، یعنی مثلا خانه سیاه است فروغ رو از اون دوران هنوز من نگاه میکنم. یه فیلم سیاه و سفید ناقص که شاید بخشی از شاید یه جایی از این فیلم اصلا خیلی هم ناشیانه درست شده باشه، ولی فیلم یک چیزی رو منتقل میکنه از خودش که توی فیلم نیست، بیرون فیلمه. یه چیزی رو، یعنی مثل یک سیم مسی، انگار یک جریان برق رو داره منتقل میکنه. شما توی سیم مسی برق رو نمیبینید، ولی سیم مسی باید وجود داشته باشه که هر چقدر این هادی بیشتر عمل بکنه، بیشتر هدایت بکنه، من فکر میکنم که این اثر کامل تره. تأثیری رو که فیلم روی بیننده میگذاره توی فیلم نیست، یک چیزی که از بیرون داره به فیلم، از بیرون در واقع میاد سوار فیلم میشه و بعد میاد بیرون به وسیله سازنده توی فیلم وارد میشه. قابل رویت هم نیست اصلا، یعنی شما نمیتونی بگی که اون بازیگری که اون ته حرکت کرد الان داره این تأثیر رو میذاره، یا این صدای موسیقی که داره میاد این تأثیر رو میذاره. نه، مجموعه اینا در حقیقت دارن این تأثیر رو میگذارن و این تأثیر رو خودشون نیستن که میگذارن. این پیدا کرد، کشف این اجزا در کنار هم دیگه است که داره یک چیز بزرگتر رو انجام میده، یک کار بزرگتر رو داره میکنه. فیلم هامون این کار رو میکنه، فیلم های تأثیرگذار در دوران خودشون این کار رو، تأثیرگذار منظورم تأثیرگذار به مفهوم سیاسی یا اجتماعیش نیست اصلا، فیلم طبیعت بیجان این کار رو میکنه، فیلم یک اتفاق ساده این کار رو میکنه. اگر از شما آثار فلینی رو که من گفتم عاشق فلینی هم هستم، آثار فلینی رو هر کدومشو که نگاه بکنید ببینید جاده این کارو داره میکنه، هشت و نیم این کارو داره میکنه، فیلمای آنتونیونی به یه نحوی داره این کار رو میکنه، فیلمای پازولینی داره از سینما ایتالیا داره این کارو میکنه. شما فیلمای موجنو رو که دارین میبینین، بعضیا مثلا کارهای رنوار رو من بعضیاش رو میگم که آدم چطوری میتونه ندیده بگیره، یعنی مثل اینه که مثل اینه که شما دارید نقاشی های پدر رو میبینید. یعنی سینما اگر که شما از سالن سینما که میاید بیرون این فیلم وجود داشته باشه همواره، شما مدت‌های طولانی با این فیلم زندگی بکنین، یعنی این فیلم در واقع یک چیزی رو از سازنده به شما منتقل کرده و همراه شما کرده، یه چیزی به شما داده. اون چیزی که داده بعضی وقتا خیلی پلاستیکی و روه و شما در واقع مدت خیلی طولانی اینو با خودتون حملش نمی‌کنین. بعضی وقتا این انقدر به جان شما مینشینه و انقدر تأثیر میگذاره که شما برای طول عمرتون این رو با خودتون حمل میکنین. تأثیری که فیلم هامون روی بیننده گذاشته به نظرم تأثیری است که تا پایان عمر بیننده رو رها نمیکنه. تأثیری که فیلم گاو روی بیننده میگذاره تأثیر تقریبا مشابهیه. تأثیری که قیصر روی بیننده میگذاره با اینکه اینا به لحاظ محتوایی با هم دیگه کاملا متفاوتن، یعنی بعضیشون متعلق به یه طرز فکر کاملا اجتماعی هستن مثل آثاری که ساعدی نوشته، بعضیشون مثل قیصر اصلا یه کار در حقیقت روز مربوط به دوران خودشه که به هیچ وجه قرار نیست یه درون مایه خیلی خیلی قوی و پررنگی رو با خودش منتقل بکنه، ولی اثر سینماییه، یعنی برای خودش جان پیدا میکنه، مستقل از کارگردانش دیگه زندگی میکنه. اشارهی که میخوام بکنم به فیلم روز ارغوانی قاهره است، وودی آلن. توی این فیلم قصه فیلم خیلی جذابه، به نظرم این اون چیزیه که واقعیه، این اون چیزیه که من میخوام بگم. وودی آلن شاید توی فیلمش خیلی بهتر از من اینو توی فیلم گفته. روز ارغوانی قاهره در واقع قصه یک آدمی رو برای ما تعریف میکنه که فیلم تماشا میکنه و موجودات توی فیلم در واقع یک قصه یک ویترس، یک زن ظلم دیده طبقه متوسط خیلی خیلی سطح پایین امریکاییه که شوهر قمارباز و میخاره داره که هرچی هم پول این زن در میاره شوهر میگیره میره خرج میکنه برای خودش، بیکار و عاطل و باطله. یه زن تحت ستمه که در زندگی عادیش به در واقع خوش اقبال نبوده برای داشتن یه شوهر خوب و این عاشق یک کرکتری شده از یک فیلمی که روی اکرانه و هر روز از سر کار که میاد میره سینما اون فیلم رو تماشا میکنه، برای که مرد اون فیلم به نظرش مردیه که ایدئاله. و بعد از شاید ده ها بار که این فیلم رو تماشا میکنه مرد از توی پرده یه روز ازش میپرسه میگه تو چرا اینقدر میای اینجا منو نگاه میکنی؟ و در واقع این مرد زنده میشه، یعنی این نقشی که توی پرده هست ارتباط میگیره با این بیننده و بهش میگه که تو عاشق من شدی، خیلی خوب زندگی تو جمع و جور بکن دیگه، از این به بعد با آدمای توی پرده ارتباط داره این آدم و قرار میذارن که با هم فرار کنن. این زن حتی بارو بندیلشو میبنده و یه قراری میذارن و از اون طرف تهیه کننده فیلم متوجه میشه که فیلم جریان نداره دیگه، در واقع توی این شهر توی این سینما این فیلم دیگه به نمایش دیگه ادامه نمیده، میره و بازیگری که این نقش رو خلق کرده صدا میزنه میاره و میگه تو برو با این زن ارتباطی برقرار بکن، نذار که این فیلم از نمایش بیسته، تو برو یه جوری اینو درست کن. و اون آدم برای اینی که نقش خودش رو حفظ بکنه میاد با این زن ارتباط برقرار میکنه و میگه که بیا با هم فرار بکنیم و آخر سر معلوم میشه که در واقع یه دعوایی بین نقش و کسی که نقش رو آفریده به وجود میاد، یعنی این دوتا، یه اون میگه که من خودم مستقلم دیگه، نقش در واقع ادعا میکنه که من دیگه خودم جان دارم، تو درسته که به من جان دادی ولی دیگه جان من به تو دیگه ربطی نداره، تو دیگه خلاصی، تو برو دنبال زندگیت، من برای خودم جان پیدا کردم. این اثر هنریه، این اون چیزیه که به نظر من یک فیلم رو جاودانه میکنه و تبدیلش میکنه به اثر هنری.
این چند سال اخیر اشاره هم شده به سینمای فاخر. سینمای فاخر
خیلی قلابیه، خیلی به نظرم قلابیه. سینمای فاخر یعنی پول حروم کردن، یعنی بودجه مثلا یه سال سینما رو شما خرج یه فیلم بکنین، آخرم فیلمه چیزی نمیشه. سینما که فاخر و غیر فاخر نداره، مثل اینی که شما بگید مثلا سینمای پاستوریزه و سینمای غیر پاستوریزه. ما بالاخره یه تعریفایی به سینما باید بخوره، یه تعریفایی هم به سینما نمیخوره دیگه. مثلا شما نمیدونم راجع به هر چیزی میتونین بگین فاخر یا غیر فاخر. فاخر در سینما الان شده بهانه پول زیاد خرج کردن بابت یه کار که به نظرم میاد بیشتر شبیه به یک نقش است برای اینی که ما چجوری میتونیم، چگونه میشود به جای مخارج یک فیلم در یک فیلم مخارج 15 فیلم رو در یک فیلم صرف کرد. یه تئاتری بود داوود کیانیان مشهد قبل از انقلاب اجرا کرده بود به نام چگونه میشود 20 ماهی رو بین 10 نفر تقسیم کرد. بعد توی تئاتر به این نتیجه میرسیدی که هیچ وقت نمیتونی تقسیم کنی، برای که همیشه یکی 3 تا میخواد و بقیه 2 تا میخوان و بعد اون آدمی که 3 تا میخواد جور در نمیاد، این معادله همیشه میشکنه تو هم دیگه، یعنی نمیشه تقسیمش کرد. این در واقع سینمای فاخر به نظرم یه چیزیه در یک دورانی توی کشور ما باب شد، مثل سریال های الف و الف ویژه، و اطلاق میشه به فیلم هایی که احتمالاً یه ذره جنبه تاریخی دارن. خب میتونیم بگیم سینمای تاریخی، میتونیم بگیم فیلم تاریخی، ولی وقتی میگیم فیلم فاخر یعنی الزاماً مخارج زیاد در یک فیلم.
خب بفرمایید که شما نسبت به سینمای تجربی هم خیلی با حساسیت مثبت دارید.
بله.
برخورد کردید.
برای که از اونجا دارم میام اصلا.
خب بگید سینما تجربی هست، شما چی رو تعریفتون چیه؟
سینمای تجربی اون سینمایی نیست که معناش نابلدی و تجربه کردنه، برعکس سینمایی است که تازه از ته بلد بودن شروع میشه. در واقع وقتی که یک فیلمساز به نقطه‌ای میرسه که تمام آداب فیلمسازی رو بلده و زبان فیلمسازی داره، زبان فیلمسازی رو میدونه، میدونه که چجوری در یک فیلم، مثال براتون میزنم، مثلا فرض بکنید یکی از آدمایی که به یک نحوی به زبان سینما کمک کرده آیزنشتاینه در تاریخ سینما. آیزنشتاین مهندس بوده و در این حال مطالعه خیلی زیادی روی حروف هیروگلیف، روی زبان هیروگلیف داشته به عنوان هابی. بعد با خودش فکر میکنه خب چون سینما اون موقع در واقع چیز نداشته دیگه، باند صدا نداشته و سینما صامت بوده، با خودش فکر میکنه چجوری میشه آواز رو به نمایش در آورد، آواز چجوری میشه آواز رو گفت. آواز نه به معنی کسی که داره آواز میخونه، خب اون یه نفر رو ما نشون میدیم که دهنش بازه داره همینجوری چهچه میزنه، فیلمش رو میگیریم، همه میفهمن که داره آواز میخونه. ولی اگر بخوای بگی آوا در فیلم با زبان فیلم چجوری میشه گفت، آیزنشتاین به این نتیجه میرسه که میشه خطوط هیروگلیف رو در واقع به کار گرفت. در خطوط هیروگلیف دهان باز و پرنده در حال پرواز اگر کنار هم بیان معنی آواز میده. عیناً توی سینما میشه این معنی رو ازش گرفت. این تجربه زبانی بعد از اینه که شما بدونی دوربین رو در کجا باید بذاری تا خط فرضی نشکنه، چگونه با دوربین باید کار بکنی برای اینکه محتوا منتقل بشه، دیالوگ درست گفته بشه. وقتی تمام این آداب رو میدونی، همه این مناسبات رو بلد هستی، حالا به دنبال یک بیان جدید میگردی. اون بیان جدید در سینمای تجربی وجود داره، در سینمای تجربیه که پیدا میشه. در واقع آدمایی باید با گستاخی به کشف، به کشف نحوه گفتار جدید برن توی سینما. گفتار نه به مفهوم دیالوگ، به مفهوم بیان احساس و بیان محتوا. این چیزی نیست به جز سینمای تجربی. سینمای تجربی در حقیقت شما رو در معرض تجربه زبان جدیدی قرار میده. به این معنا این سینما اسمش تجربیه. برای مثال شما در سینمای تجربی میتونی چیزای مختلفی بگی. مثلا میتونی بگی که من با چند دوربین کار میکنم و همزمان با چند پروژکتور اینا رو نمایش میدم و این میشه یه بیان جدید. خب شما میتونی در واقع به یک نبی درست میدونین مثل چیه، مثل اینه که در هنرهای تجسمی شما اینستالیشن رو الان به خودش رو به عنوان یک هنر دارید میبینید. ممکنه که اجزایش اصلا چیز هنرمندانه ای هم نباشه، یه پروانه ای که فرضاً با قیچی آدم بریده، یه نخ نایلونی، یه چراغ خواب، یه دونه مثلا اجاق قدیمی، یه چیزایی کنار همدیگه میاد یه چیز جدیدی رو خلق میکنه. شما توی اینستالیشن و در واقع با یک نحوی توی هنری که یه مقدار کانسپچواله، اون نهاد سینمای تجربی رو میتونی جستجو بکنید. سینمای تجربی در واقع یه نوع سینماییه که در هنرهای تجسمی ما مثل تجربه کانسپچوالیستی بهش باید نگاه بکنیم. ممکنه شما با چند دوربین و چند تلویزیون کار داشته باشید. منظورم از چند دوربین یعنی چند پروژکتور و چند تلویزیون. در نتیجه شما ممکنه که، حالا میخوام بگم اگر بگیم تجربی، مثلا اگر شما فیلم قاتلین بلفطر رو نگاه بکنید، کاملا یه نگاه تجربی توش وجود داره، کاملا یه نگاه تجربی و مدرن و امروزی توش وجود داره. بعدها خیلی فیلم ساخته شده ترکیب انیمیشن دو بعدی شبیه به اسکیس و بعد فیلم زنده و تصاویر تلویزیونی که خط تلویزیون در واقع چیز رو، لامپ تصویر رو شما توش میبینی، اینا مجموعاً داره قصه تعریف میکنه در کنار هم. این کاملاً یه برخورد تجربی با فیلم سازیه. من این سینما رو البته عاشقش هستم. به نظر من این سینما یکی از پیشروترین انواع تکنیک ها و انواع ابزار گفتمانه. شما با این سینما فقط یه داستان نمیگی، شما با این سینما کانسپت بیننده رو در واقع داغونش میکنی و وادارش میکنی که یه جور دیگه ببینه. در حقیقت شما دنیای بیننده رو ویران میکنی و یه دنیای جدید براش میسازی، در حالی که در شکل فیلمسازی عادی شما با این دنیای ویران شده کاری نداری. قطعات دنیای شما و دنیای ذهنی بیننده کاملا بر یک پایه استواره. در سینمای تجربی شما این پایه رو به هم میریزی. خب این به نظر من اصلا ذات هنره. یعنی شما چه کار متحورانه تری رو شما میتونی با دوربین فیلم برداری انجام بدی و با بیان سینما انجام بدی که از این جلوتر بری توی ذهن تماشاچی، از این جلوتر بری توی نگاه تماشاچی. شما وقتی مثلا کارهای دیوید لینچ رو نگاه بکنید، فرض بکنید از هم کارهای اخیرش هم کارهای قدیمی ترش، حتی مثلا توین پیکس، حتی مثلا بلو ولوت، یا فرض بکنید لاست هایوی، شما هر کدوم از اینا رو وقتی نگاه میکنی با یک نگاه کاملا تجربی داره قصه گویی میکنه. اصلا اون شیطانی که در لاست هایوی نشون میده توی اون ماجرای مکالمه تلفنی و در این حال اون آدمی که توی بار ظاهر میشه در این حال، اصلا حیرت انگیزه. این نگاه، نگاه خطی سینمایی آجر به آجر و پیریزی شده داستانگو نیست. این نگاه، نگاهیه که پایه های ذهنه، یعنی بنیان ذهن تماشاچی رو به بازی میگیره و تماشاچی رو بنیادی تحت تأثیر قرار میده. البته این به نظر من زیباترین نحوه کارکرد سینماست و محدود نیست دیگه فقط به دوربین فیلم برداری. یعنی شما ممکنه که باز آثاری رو من به شما بگم، شوجی ترایاما تو دهه 70 یه فیلم داره که موقع نمایش فیلم رو کامل میکنه، یعنی فیلم در حال نمایش دادنه، او با سایه روشنایی که جلوی پروژکتور ایجاد میکنه و هر دفعه هم یه جور اتفاق میفته، این نمایش رو برای تماشاچی در حین نمایش کامل میکنه. این نگاه کاملا نگاه تجربیه. یا باز یه فیلم دیگه داره که فریم در واقع تابلوی نمایش یا پرده نمایش یک فریم خالیه که مثل فکر کنید با لوله یک فریم خالی درست شده، روی این رو مثل نوار دوچرخه که به تنه دوچرخه ما میپیچیدیم، مثل یه نوار با کشهای پهن سفید این رو پیچیده همینجوری، در نتیجه یک پرده سفیدی درست شده که کشهای رو هم دیگه کنار هم دیگه است. فیلم داره یک صحنه رو نشون میده توی یه پرسپکتیو یک نقطه‌ای، یعنی یک پرسپکتیو کاملا از روبرو. یک نمایش رو شما دارید میبینید که یک اتاق رو دارید میبینید. توی این اتاق یک نیمکته و دو تا دختر توی این، در واقع یک پسری روی این نیمکت نشسته، دو تا دختر وارد میشن و شروع میکنن آزار دادن این آدم. در یک جایی این آدم بلند میشه از دست اینا فرار، این همه تو یک پلانه، بلند میشه از دست اینا به طرف ما فرار میکنه و همون آدم با همون شرایط از لای این پرده، پرده رو باز میکنه، میاد بیرون از توی سالن، از لای تماشاچی ها میره بیرون و شما کاملا میبینید که یه آدم چجوری از پرده اومد بیرون، پرده رو شکافت، از پرده اومد بیرون، من تکنیکش هم توضیح دادم، اومد بیرون و از وسط تماشاچی ها رفت بیرون. خب این کاملا یه نگاه تجربیه، شما چجوری میتونی اینو تصور بکنی قبل از اینی که ساخته بشه، بجز این که ذهنت در چارچوب اون قانون عادی و روزمره سینما غرق نباشه. اگر یه آدمی بتونه ذهن خودش رو از این ذهن به قاعده شده و منظم شده و همیشگی سینما بیاره بیرون و گستاخی این تجربه جدید رو داشته باشه، قطعا این نگاه تجربی میشه اون سینمایی که اسمشو میذاریم سینمای تجربی.
نظر شما جشنواره فیلم فجر در مقایسه با جشنواره بیرونه چیه؟ و لازم تأثیری که جامعه میکنه تفاوتش با جشنخانه سینما چیه؟
خب این خیلی بحث طولانیه، من به نظرم میاد بحث در واقع بحثیه که آدم با گفتگوی متقابل میتونه به نتیجه برسوندش، ولی من خب حالا چون زیادم این اتفاق افتاده، این گفتگوها شده، میتونم بخششو برای شما بگم. ما دو جور جشنواره توی دنیا بیشتر نداریم دیگه، یعنی دو جور که دارم میگم در چیز شکل کلیش، ولی صدها جشنواره داریم. ما یا جشنواره‌ای داریم که از طریق همه پرسی اتفاق میفته، یا مثل رأی عمومی میشه که قطعا دو مرحله ایه، مثل فرض بکنید اسکار یا هر آکادمی دیگه‌ای که هر جای دنیا داره برگزار میکنه. نگاه آکادمی یا نگاه اسکاری یا نگاه مشابه این، قانونش اینه ما دو مرحله داریم برای این انجام در واقع رأی‌گیری و رأی دادن. مرحله اول به وسیله نخبگان صنفی انجام میشه، نخبگان شاخه، در واقع صنف نباید بگیم، باید بگیم شاخه. مثلا اگه میگیم فیلم بردار، مفهومش صنف فیلم بردار نیست، صنف گروهی هستن که میپردازن به موضوعاتی مثل بیمه، معیشت، بیکاری، پرکاری، غیر ازالک. شاخه معناش خود فیلم برداریه، یعنی امر کیفی فیلم برداری. در نتیجه خبرگان یا نخبگان فیلم برداری، حالا به هر شکلی که اینا گزیده شدن، فقط نخبگان فیلم برداری راجع به مثلا 200 تا فیلمی که در این مسابقه همه کلی شرکت کرده، میرن انتخاب میکنن، رأی میدن، با یک شیوهی هم رأی میدن که این شیوه شیوه مخفیه، یعنی با همدیگه گفتگو نمیکنن. اگر هم گفتگو بکنن ایرادی نداره، ولی قاعدش اینه که هر کسی رأی شخصی خودش رو میده. و 5 فیلم از بین این مجموعه آرا انتخاب میشه به عنوان کاندیدای فیلم برداری. از چی؟ از جانب شاخه فیلم برداری و اون نخبگان فیلم برداری. حالا تمام نخبگانی که تمام رشته های فیلم رو انجام میدن از همه شاخه ها، به یکی از این 5 فیلم رأی میدن که بهترین فیلم برداری رو داره. در نتیجه شما در قالب انتخاب 5 فیلمی که کاندیدا شده، از نخبگان اون فن استفاده کردی، از نخبگان اون هنر، در قالب به انتخاب بهترینش از نخبگان همه کسانی که سینما انجام میدن، نتیجتا این مثل یه همه پرسی میشه، یه همه پرسی نخبگان. نوع دوم جشنواره اینه که شما یک هیئت داوران با یه شماره داری، با یه تعداد داری، مثلا شکلی که در فرض کنید جشنواره کن، برلین، ونیز، شیکاگو و غیر ازالک اتفاق و جشنواره فجر اتفاق میفته. در جشنواره شیکاگو به تمام رشته های فیلم جایزه داده نمیشه، یا در جشنواره کن به همه رشته ها فیلم جایزه داده نمیشه، احتمالاً 5 یا 6 جایزه کلن داده میشه. حالا ممکنه 1-2 جایزه هم باشه که جوایز در حقیقت اعتباری جنبی هن. مثلا ممکنه که در یک جشنواره بهترین فیلم به لحاظ محیط زیستی جایزه بدن. خب این یه چیز اعتباری جنبیه، ولی در اون جشنواره به بهترین کارگردان، بهترین فیلمبردار، بهترین بازیگر نقش دوی زن، بهترین بازیگر نقش یک زن، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمنامه اقتباسی، بهترین جلوه های ویژه، بهترین جلوه های ویژه بصری، بهترین مونتاژ، بهترین، به همه اینا جایزه نمیدن. به 5-6 موضوع جایزه میدن که این موضوعات یکیش ممکنه در یک سال ممکنه استثنائاً یه فیلمبرداری برجسته هم توش باشه، اما عمدتاً جوایز اصلی به بهترین فیلم داده میشه. یعنی یک اعتبار کلی برای بهترین فیلم بودن توی این جشنواره تعریف شده و طبیعتاً بهترین فیلم جشنواره برلین با بهترین فیلم جشنواره ونیز و بهترین فیلم جشنواره کن 3 جوره. این ستا اصلا یک فیلم واحد رو هر ستایی نمیپذیرن، یک فیلم رو اون جشنواره میپذیره، یک فیلم با قواعد اون یکی جشنواره و یک فیلم با قواعد اون یکی. سینمای بعد از انقلاب که تازه شکل گرفت از ترکیبی از نخبگان قبل و نسل جدید سینمایی که به عرصه اومده بودن، جشنواره فجر رو که برگزار کنندش دولت بود و حامی سینما هم دولت بود، به نظر من به درستی طراحی کرد توی اون دوره. هم انگیزه هاش درست بود، هم نتیجهش درست بود، هم کار میکرد برای که سال بعد آدمایی که جایزه گرفته بودن در بازار کار بیشتر مطرح میشدن، بازار کار بیشتری براشون به وجود میومد، شکل بهترین فیلم در واقع یه الگو میشد برای فیلم هایی که سال بعد قرار بود ساخته بشه و اصلا با متر به پیش بردن مدیریتی سینما این جشنواره درست شده بود. الان این کارکرد رو دیگه نداره. اگر قرار باشه که در جشنواره فجر 7 داور باشن، 7 سلیقه در حقیقت میشینن فیلم ها رو میبینن، هر تعدادی فیلم هست فرق نمیکنه، 20 فیلم، 40 تا فیلم یا 1000 تا فیلم، 7 نفر میشینن این فیلم ها رو میبینن، از اون گزینش و کاندید کردن اولیه که میخوام به شما بگم جایزه بردن ثانویش دیگه دروغکیه، برای که از اول جایزه معلومه. خیلی وقتا در جشنواره فجر جایزه اول معلوم میشه، بعدن 5 کاندیدا رو میچینن دورش، برای اینکه راه دیگه ای هم وجود نداره. یعنی اصلا شکل طبیعیش اینه، این اتفاق میفته خود به خود. حالا با چه مکانیزمی میفته؟ نه به نظرم کسی میره اونجا اعمال زور بکنه، اعمال نه، هیچ وقت هم نبوده. یعنی تو هیچ دوره‌ای واقعا، من خودم 2 یا 3 دوره داور بودم، 3 دوره داور بودم، توی این ادوار من شاهد بودم نه کسی میاد از بالا دیکته بکنه، نه کسی میاد خط بده، نه کسی میاد جهت بده. اصلا اتفاقا مسئولین هر دوره‌ای، فرقی هم نمی‌کنه کی باشه، پرهیز میکنن از اینی که دخالتی بکنن که بعداً هزینش خیلی زیاده برای اون مسئولین، اصلا لزومی نداره این کارو بکنن. حالا مثلا جایزه فرض بکنید کارگردانی رو به ایکس دادن، به ایگرگ بدن، اصلا اتفاقی نمیفته، مملکت زیر رو نمیشه، یه دوتا اسم عوض شده، در نتیجه هیچ وقت اعمال نفوذ نیست. اما اتفاقی که میفته اینجوریه مکانیزمش. شما اونجا مثلا 2 کارگردان دارین، یه بازیگر دارین، تو هیئت داوران میگم، مثلا اون سالی که من بودم یه فیلمبردار بوده، یه فیلمنامه نویس بوده، احتمالاً یه نفر مسئول فرهنگی از یه جایی، مثلا فرض کنید سینمای جوان، ممکنه امور بین الملل، یه کسی بوده، یه آدمی که در واقع سابقه یه مدیریت فرهنگی داشته توی کشور، یه نفر هم احتمال داره مثلا از بیرون باشه، مثلا معمار، یه نقاش، یه موزیسین، ممکنه اینجوری باشه. حالا میخوان این 7 نفر یا 5 نفر یا هر تعدادی که هستن بگن بهترین فیلم برداری کدومه. خب طبیعیه وقتی من اونجام همه اول به دهن من نگاه میکنن، یعنی هیچ کدوم قبل از من نمیگن او این فیلم به نظرم فیلم برداریش خوب بود. همه فیلم‌ها رو نگاه میکنن، منتظرن ببینن که فیلم برداری که در بینشون هست چه نظری میده. خیلی طبیعیه دیگه. اون فیلم بردارم به هر دلیلی اول بهترین فیلمی رو که دیده ابلاغ یعنی اظهار نظر میکنه، درست مثل یه ابلاغیه میشه. حالا اینو من چون در واقع از جانب خودم دارم تعریف میکنم، با این ریزکاری دارم میگم. بدیهیه که وقتی راجع به بازی بازیگر حرف زده میشه، کسی که بازیگره بقیه بهش یه ذره توجه بیشتر میکنن، ببینن نظرش چیه. نتیجتا شما در اون نوع آکادمی یه انتخاب اولیه دارین که اون گزینش فیلم‌ها نیست، انتخاب در واقع بهترین یک شاخه است که هیچ کس هم نمیتونه از این 5 نفر به بعدن جمع بعدی دیکته بکنه که کدوم یکی از این 5 تا بهترینه. یعنی شماره 1 تا شماره 5 به شکل مساوی میان به عنوان کاندیدا تر میشن و اصلا رأی مرحله دوم هنوز اعلام نشده، هنوز انجام نشده رأی گیری که کسی بخواد به اصطلاح اعمال نفوذ بکنه یا اعمال نظر بکنه. نتیجتا 5 تا فیلم میشن کاندیدا برای بهترین بازیگری، فرضاً بازیگری نقش یک مرد. حالا همه اعضای آکادمی رأی میدن به بهترین بازیگر نقش یک مرد. ممکنه از دید آکادمی، از دید در واقع اعضای بازیگری، پنجمین انتخابشون بشه اول، در حالی که در جشنواره شبیه به جشنواره فجر ما از اول معلومه که اولی کدومه. میخوام بگم اینا تفاوتاشونه. هیچ وقت در جشنواره فجر نمیتونه شیوه گزینش شیوهی بشه که همه بگن که قبول، برای که از رأی عمومی نمیاد، برای که از همه پرسی نمیاد. اونجا شما توی دور دوم همه پرسی میکنید، ممکنه یه عده حتی ندیده باشن از طریق خوندن نقدایی که بعدا فیلم نمایش داده شده است. فیلم نو نیست. شما توی هیچ جای دنیا نمیبینید که در جشنواره تخصصی فیلم نو رو بذارن به در عرصه رقابت، برای که فیلم نو نابود میشه وقتی که راجبش قضاوت میشه. یهو یه فیلم دیگه به عرش میرسه وقتی که قضاوت میشه. و اینجا شما در واقع صنعت رو به خطر میندازی با این اعمال نظر. جشنواره فجر در دورانی که خطرات سرمایه گذاری از طریق بخش دولتی داشت تقبل میشد، سوبسید داشت داده میشد، قرار بود سینما حمایت بشه و هدایت بشه به سمتی، خیلی کار درستی بود و اصلا باید به هر شاخه‌ای رأی داده میشد. شاخه ها باید در واقع رشد میکردن، حرفه باید به صورت یک حرفه صنعتی در میومد، در اومد به تدریج. الان دیگه این کارکرد رو نداره. نتیجتا میخوام بگم جشنواره فجر با سازمان فعلیش، با ساز و کار فعلیش، کاراییشو از دست داده و جشن خانه سینما در واقع داره با اون متد دوم کار انجام میده. طبیعیه که الان در لحظه این دوتا رو نمیشه با هم دیگه قیاس کرد، ولی به تدریج جشن خانه سینما به طرف اون برداشت آکادمی میره جلو و قاعدتاً جوایزش صاحب یک ریشه و پایگاهی میشه و این طرف جشنواره فجر به تدریج محل مناقشه بیشتری میشه. در واقع در گذشته فرض بفرمایید که توی دوره های اول تا شاید مثلا دهم دوازدهم، شاید تا دوره های پونزدهم، وقتی که یک آدمی جایزه میگرفت از جشنواره فجر، در واقع به کسی با افتاده حالی نمیگفت مخلصیم خواهش میکنم، نه بابا این حرفا چیه. در واقع جایزه ای رو که میگرفت قبول میکرد جایزه رو، یعنی میگفتش که خیلی متشکر، اظهار چیز نمی کرد، هم سطحی نمی کرد با بقیه، یه جوری انگار این آدم سطحش ممتازتر شده بود. الان کسی که جایزه میگیره با بقیه اینجوری برخورد میکنه که آقا خواهش میکنم، نه بابا این حرفا چیه، اینجوری برخورد میکنه. این نشان دهنده اینه که این جایزه در واقع از جایی که بوده به یه جای دیگه ای رفته و معناش این نیست که جشنواره فجر چیز غلطیه، معناش اینه که زمانه عوض شده اما جشنواره فجر عوض نشده. مثل راننده ای که گفتن چرا خوردی رفتی تو دره، گفت جاده پیچید من نپیچیدم.
بفرمایید که چشم‌انداز آینده سینما رو چی می‌بینید و چه چیزهای خطراتی سینما رو تهدید؟
سینمای ما به نظرم یکی از تهدیدات خیلی خیلی بزرگش سیاست زدگیه. سیاست زدگی دیگه تعریف لازم نداره، این همه ما میدونیم که یعنی چی. یعنی فیلم‌های زیادی توی سینمای ما قربانی تلقی نادرست شدن، قربانی برداشت‌های نادرست شدن از چیزی که در فیلم نبوده اصلا. این فقط تقصیر در واقع سیاست گذاران یا سیاست مداران نیست، ما اصلا تو جامعهمون این مشکل رو داریم. ما تو جامعهمون حتی یه حرف عادی هم که به هم دیگه میزنیم، شنوندگان تعابیر متعدد و مختلفی میکنن و اصلا این شاید یه اشکالی در زبان ماست که وجود داره. مثل اینکه ما مستقیم هیچ چیزی رو نمیگیم، همیشه یه چیزی رو در یک حاله ای از چیزهای پیچیده تر بیان میکنیم. زبان شاعران اصلا به هر حال. سینمای ما یکی از مشکلاتش اینه که تعبیر میشه، مثل زبان شاعرانه تعبیرش میکنن و سیاست زدگی. این سینما رو قربانی میکنه، سینما رو لطمه میزنه، بدتر از اون زندگی اهالی سینما رو تباه میکنه. یعنی آدمایی که در این صنعت حق کار کردن دارن، حق دیده شدن دارن، حق فعالیت و امرار معاش دارن، این حق ازشون گرفته میشه. برای که ممکنه یک فیلمی که یک گروهی کار کردن یه مرتبه زیر تیغ سیاست زدگی ویران بشه و نه کار این آدما دیده بشه، نه با دیگران قیاس بشن و عملا اون سرمایه به نابودی بره، سرمایه گذار هم از بین بره. دومین مطلب سهل‌انگاری و سطحی نگریه که ما توی سینمامون داره به شدت رشد میکنه. یعنی ببینید، یکی از خطرات دوران دیجیتال اینه که مثل نویگیشن اتوماتیک، مثل گوگل مپ، همه آدما میتونن نویگیتور بشن. کسی دیگه با اون دوربین و نقاله و نمیدونم خطکش و مسیریابی از راه ستارگان راه و پیدا نمیکنه. همه به این موبایل، به این صفحه موبایل نگاه میکنن. ابزار در حقیقت مسیر پیدا کردن و راه پیدا کردن و اینا از مغز ما مثل این که آروم آروم میره کنار، جاشو میده به یه ابزار جدید. حالا این ابزار جدید توی سینما کاری که داره میکنه اینه که کسانی رو که استعداد این کار رو ندارن وارد میکنه، برای اینی که عرصه باز میشه، ابزار آسان استفاده کردن ازش، ابزار اتوماتیک شده رو دارم عرض میکنم، و متاسفانه سرمایه گذارانی هم آروم آروم وارد میشن که چون سهله فکر میکنن هیچ کاری نداره دیگه. یعنی میخواد سود خرید و فروش ملک اتومبیل، ساخت و ساز ملک، یا مثلا نمیدونم هر تجارت دیگه ای رو در سینما جستجو بکنه. میخواد به سود آسان و سریع برسه، در نتیجه فیلم باید سریع تولید بشه، زیر قیمت تولید بشه و سریع اکران بشه و زودم پولشو برگردونه. سینما رو که دارم میگم کنارش باید یه پرانتزم باز بکنم، باید اضافه بکنم اینو که معناش این نیست که این همه سینماست. ما داریم راجع به سینما و پرده، راجع به اسکرین صحبت میکنیم، راجع به سالن سینمایی که تاریک میشه، فیلم نمایش داده میشه. اما ما ده ها و شاید واقعا اگر بگم ده ها اغراق نکردم، روش های مختلفی وجود داره، ده ها روش مختلف وجود داره اضافه بر سینما که میتونه یک اثر نمایشی به بازار بیاد. VOD برای نمونه یکی از روش‌ها، یکی از در واقع راه‌هاییه که شما الان در تمام دنیا همزمان با اکران میتونید فیلم رو روی اینترنت ببینید. مسیر دزدیش بسته است، قیمت پایینه. برای که شما تصور کنید الان در کشور ما چند شهر و روستا داریم و چند شهر ما سینما دارن و توی این شهرها چند تا سینما هست. به نسبت جمعیت ما فیلم هایی که در سالن های سینما دیده میشه خیلی ناچیز تعداد بینندش. اینا میتونن گسترش پیدا بکنن از طریق VOD، در ساعاتی که یک نفر نمیتونه سینما بره و میخواد فیلم ببینه، از در 24 ساعت میتونه این دیده بشه. بلیت در واقع روی اینترنت خریده میشه، همون موقع پولش پرداخت میشه، همون موقع سهم در واقع سرمایه گذار و سهم پخش کننده جدا میشه، میره تو حسابشون به شکل اتوماتیک. یعنی عملیات حسابداری به اون شکل احتیاجی نداره، دفتر و دستک و غیره و زالک و اینا نداره. از نظر مالیاتی همه چیز روشنه، هیچ چیزی پنهان نمیشه، برای که اینا همه کلیک میخوره. یعنی شما الان تعداد تماس‌های روزتون هم معلومه دیگه، چه برسه اگر عملیاتی رو از این طریق انجام بدید. کنار این مقوله در واقع میخوام بگم فروش فیلم در به صورت DVD و به صورت دیگه CD که وجود نداره، به صورت DVD حالا یا بلوری و امثال این، برای کتابخونه ها برای فایل کردن باز یک روش دیگه است. موضوع هواپیمایی و اینها که همیشه بوده، فروش رایت خارج از کشور، نمیدونم، یعنی الان ما بازارمون یه بازار جدیده. اما تهیه کننده سهل‌انگار، در واقع تهیه کننده نه، منظورم سرمایه گذار سهل‌انگار، فیلمسازی سهل‌انگارانه رو هم با خودش میاره جلو. او به سالن سینما شاید فقط داره نگاه میکنه، یا فقط به یکی از انواع عرضه فیلم داره نگاه میکنه، مثل فروشش کنار شونه تخم مرغ برای مثال. اگر اینجوری باشه، سهل‌انگاری و در واقع یه جور فیلمسازی سهل بی کلاس بی هویت خیلی خیلی دم دستی، موضوع دومیه که سینمای ما رو داره به شدت تهدید میکنه و نمونه هاش رو داریم میبینیم. این مسیر ما رو قطعا به سمت ابتذال میبره و راه دومی نداره. نه تنها به سمت ابتذال میبره، بلکه صنعت رو از درون ویران میکنه، یعنی تمام تخصصا رو نابود میکنه. در واقع دیگه نیازی به تخصص نداره. در واقع در این نوع سینما شما هرچه بیشتر بدانید کمتر در کار شرکت خواهید کرد. نتیجتا کسانی که نادانترن ارجحترند، و سرمایه گذار و تهیه کننده ای که با این جنس فروش سر و کار داره، به نظرم اصلا به دنبال آدمایی میگرده که از خودش بزرگتر نباشن و در حقیقت قد کوتوله ها میشن ساکنان سینما، میشن در حقیقت میشن ناخدایان این کشتی. این موضوع دومی که به اعتقاد من به شدت به سینما لطمه میزنه و داره همین الان اثرات خودش رو نشون میده. و موضوع سوم که یه ذره حاشیه‌ای تره، یکم نمیتونم خیلی جدی بگم ولی در این حال میتونه موضوع جدی باشه، به جای این که ما دنیا رو مشتری خودمون حساب بکنیم، فقط ایران و یا بدتر از اون فقط بعضی شهرستان‌های ایران رو مشتری خودمون بدونیم، یا گروه خیلی کوچکی از مردم رو مشتری خودمون بدونیم، این هم باز باعث میشه که ما در واقع به طرف آسان پسندی بریم، به طرف کوچک کردن همه چیز بریم و این پرده‌ای که باید بزرگ باشه تا شکوه و جلال داشته باشه رو تبدیلش کنیم به یک پرده کوچک بیرونق. این در واقع اون طرفش به این صورت میشه که اگر ما به جای نقشه جغرافیایی خودمون کل کره زمین رو مشتریان خودمون بدونیم، اون موقع به نظرم به سراغ تولیداتی میریم که این تولیدات هم سنتی تره، هم آدمای متخصص بیشتری رو به کار میگیریم، به طرف آسان پسندی نمیریم، مجبوریم استاندارد خودمون رو ببریم در یک سطح قابل قبول دنیا. و ما نمونه هایی داشتیم که یک تهیه کننده ای در ایران در واقع یک شریک فرانسوی برای مثال، این عین واقعیت، پیدا کرده و اینا اولین سری راش رو که گرفتن و فرستادن برای اونها، اونا دیدن گفتن که ما حاضر نیستیم شریک بشیم. یعنی این سرنوشت تهیه کننده رو نابود کرده. چرا؟ به خاطر اینی که نوع دوربینی که اینا انتخاب کردن دوربین نادرستی بوده برای این کار، برای که آدم متخصصی پشت این وانست داده بوده، نتیجتاً از نظر استاندارد قابل نمایش در کشورهای دیگه نبوده. پس راشو وقتی که دیدن گفتن آقا اصلا ما نمیتونیم این سرمایه گذاری رو بکنیم، و این سرنوشت یک گروه تولید کننده رو در ایران اصلا از بین برده. اگر ما نقشه جغرافیایی جهان رو به عنوان مشتریان سینما ایران ببینیم، اون موقع فقط برای جشنواره ها فیلم نمی سازیم، جشنواره ها میشن سکوهای پرتاب ما به بازار، به بازار بزرگ و نه به بازار محدود سینماتک ها و کلوب ها و نمایش های جشنواره ها و اینا. خب این باید به نظرم پخش کنندگان ما این تحول جدید رو بپذیرن، باید این تحول رو ببینن، خودشون رو سازگار بکنن باش، تهیه کنندگان ما باید خودشون رو سازگار بکنن. درجا زدن چیزیه که در واقع میخوام بگم نکته آخر منه، و اگر ما فقط به شرایطی که داریم قانع باشیم و فکر بکنیم که این شرایط شرایط مطلوبه و همین کافیه برامون و خودمون رو رشد ندیم، در واقع خودمون رو ارتقا ندیم به فردا، عملا ما در دیروز باقی میمونیم و نهایتا همین چهار تا جشنواره‌ای هم که دارن الان ما رو میبینن دیگه نخواهند دید و به یک نحوی ما کاملا به حاشیه رونده میشیم.
الان به نظر شما ما تو سینما نوآوری میبینیم؟
تو سینمای خودمون ما توی بخشی از سینمامون داریم نوآوری میکنیم، ولی نوآوری نمیتونیم چنگ بزنیم بهش، خیلی محفلیه، محدوده و کوچکه. و بعدم متاسفانه من دیدم فیلمسازانی رو دیدم که فیلم اول یا دومشون رو ساختن در یه جشنواره یک جای دنیا، خیلی هم تحسین شدن و بعد وقتی که از اون جشنواره برگشتن احساس پیامبری بهشون دست داده، عملا هرگز فیلم سومشون دیگه موفق نشده و اینا دیگه کم کم به گوشه رانده شدن، در حالی که استعدادایی بودن که اگر درست میرفتن جلو میتونستن به روز باشن. اون چیزی که شما میگید به نظرم به صورت محدود، محفلی و خیلی کم داره اتفاق میفته، ولی تبدیل به جریان نشده و این اگه جریان نشه خطرناکه.
نظرتون رو نقد مهم
من خیلی نمیتونم وارد این حیطه بشم، واقعا خیلی نمیتونم، من تخصص زیادی راجع به این محدوده ندارم. میدونم، اینو میفهمم که ما مکتب نقد واقعا نداریم توی کشورمون و نقص بزرگی هم هست. ما حتی توی محدوده همکاران خودمون خیلی وقتا میشه که من از دوستانم خواهش میکنم، میگم که بیاین کارهای همدیگر رو نقد بکنیم، بیاین یه جلساتی بذاریم، اصلا دوربین بذاریم، دوتایی بشینیم با هم حرف بزنیم راجع به کارهایی که کردیم و راجع به نقاط مهمی که توی کارامون فکر میکنیم باید توضیح داده بشه، بیننده نفهمیده، ندیده یا منتقد متوجهش نشده، خودمون این کارو بکنیم. عملا هیچ کدوم از دوستان من حاضر نیستن این کارو انجام بدن، برای که احساس میکنن این یه جوری بیرون اومدن از پوسته حلزونه و آدم آسیب پذیر میشه. این به دلیل اشکالیه که ما الان تو سیستم صنعتی کارمون داریم، ولی ما از علل اصول این کمبود جدیه تو کشورمون. ما در واقع نقد به مفهوم نقد نداریم. اون چیزی که ما داریم یه کارشناسی خیلی خیلی محدودی از جانب کسانی که بعضی وقتا متاسفانه شما متوجه میشید که اینا بعضی هاشون دلشون میخواسته فیلمساز بشن و نشدن و حالا به عنوان آدمایی که قلم میزنن توی مطبوعات از اون منظر دارن نگاه میکنن. نقد یه کار جدیه، نقد یه کاریست که به نظرم حداقل بهتره که اگر نمیتونیم بریم و تا آخرش رو باز بکنیم یا به شکل جدی باهاش برخورد بکنیم، من ترجیح میدم که واردش نشم.
شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائل هستین، چه مسئولیتی هنرمند سینما داره؟
اون شکل در حقیقت مکانیکی مسئولیت به نظرم مردوده. نه، اون مسئولیت رو من هرگز قائل نیستم. یعنی مثلا اینی که فرض کنید به شکل خیلی بچگانه اگر بخوام بگم آیا یک کارگردان سینما باید رأی بدهد، من به نظرم خنده داره اگر اینجوری بخوایم نگاه بکنیم بهش. مثل هر آدم دیگه‌ای یه کارگردان سینما مثل هر آدم دیگه‌ای میتونه رأی بده، میتونه موافق باشه، میتونه مخالف باشه، میتونه الزاماً داشتن یک نوع بینش سیاسی معناش مسئولیت داشتن در اجتماع نیست، معناش مسئولیت پذیری نیست. اما به گونه دیگه‌ای هنرمند و همون میخوام به همون میخوام برسم، میخوام بگم یعنی پس هنرمند در واقع مبصر اجتماعی نیست. منظورم اینه هنرمند در آثارش هم باز مبصر اجتماعی نیست. هنرمند مثل خیلی از مثل همه آدمای دیگه صاحب ایده ها و عقاید خودشه به لحاظ فردی و انسانی. معناش این نیست که هنرمند یعنی مصلح. هنرمند مصلح نیست. ممکنه بعضی از هنرمندان مصلحان اجتماعی هم باشن، ولی اگر کسی مصلح اجتماعی نباشه معناش این نیست که هنرمند نیست. نمونه لنی ریفنشتال رو من گفتم، در ایده خودش یک مصلح اجتماعیه، ولی در ایده ما مصلح اجتماعی نیست، یه مخربه حتی، برای که آدمیه که داره فاشیسم رو تبلیغ میکنه. پس حتی مصلح اجتماعی بودن معناش اینه که در یک دورانی شما ممکنه مصلح به حساب بیاید، در دوران دیگه مصلح به حساب نیاید. من یادم یه مصاحبه‌ای با یک پیرزنی در شوروی سوسیالیستی مزمحل شده بعد از فروپاشی دیدم که این زن میگفتش که پدر من چیز بود، انقلابی بود و در حقیقت توی دوران ببخشید پدر من میگفت که طرفدار تزارها بود و آدم سلطنت طلبی بود و اصلا چیز نبود، اصلا آدمی نبود که انقلاب و نمیم این حرفا رو چیز بکنه، قبول داشته باشه و بدون. او رو اعدامش کردن وقتی که انقلاب شد و گفتن که معدوم شد اعدامی. شوهر من انقلابی بود و این آدم رو در حقیقت این جزو کسانی بود که بعد از انقلاب قهرمان میدونستنش و حالا فروپاشی شده، الان او رو انقلابی دیگه نمیدونن. من نمیدونم که کلن تعریف انقلابی یا ضد انقلابی چیه، برای که به پدر من میگفتن ضد انقلابی، به شوهر من میگفتن انقلابی، الان معنای پدر من دیگه ضد انقلابی نیست، معنای شوهرم هم انقلابی نیست. یعنی زمان در واقع با خودش مسئولیت‌های اجتماعی رو به عنوان مسئولیت اجتماعی فرد دچار دگرگونی می‌کنه. یعنی یک آدم ممکنه در یک دورانی با یک ایده‌ای به نظر بسیار آدم مردمی بیاد، در یک دوران دیگه‌ای با همون ایده آدمی باشه که اصلاً به نظر آدم مردمی نیاد. نتیجتاً شما ازلی و ابدی نمیتونید تقسیم کار بکنید بین افراد. ممکنه که یک فردی در یک دورانی اصلا با اندیشه غالب موافقت نداشته باشه. تکلیفش چیه؟ باید اثر هنری خلق نکنه و اثر هنری او باید چه کار کنه؟ باید به شکل مصنوعی چیزی رو که مورد قبول جمع حاضره تایید و تصدیق بکنه یا عکسش درسته؟ به نظرم هم عکسش درسته، هم خودش درسته، هم جوری دیگرش درسته. من نمیخوام بگم که هم خودش غلطه، هم عکسش غلطه، هم جوری دیگرش غلطه. برعکس میخوام بگم همه اینا درسته. نتیجتاً چیزی که مسئولیت اجتماعی یک هنرمنده اینه که با اثر هنری خودش با صداقت برخورد بکنه. صداقت داشتن در تمام ادوار زندگی یک هنرمند با آثارش به نظرم این وظیفه قطعی و جدیشه. و اگر این صداقت وجود نداشته باشه هنرمند دوچار دروغگویی و پریشانگویی میشه و اصلا اون دیگه پایگاه هنریشو از دست میده، دیگه نمیشه بهش گفت هنرمند. چطور ممکنه که مثلا فرض کنید ورونیکا در چه دورانی درسته، در چه دورانی غلطه، در کدام جامعه بهش یک اثر مسئولانه میشه اطلاق کرد، در کدام جامعه ضد مسئولیت رفتار میکنه. من فکر میکنم جوامع حاضر توی دنیای پیرامون ما همه اینا رو داره. یعنی در یک گروهی از تفکر، در یک گروهی از جامعه با یک تفکر سیاسی یه چیز کاملا ضد بشری محسوب میشه، مخرب محسوب میشه، بد محسوب میشه، بدآموز محسوب میشه. و اساسا آیا اثر هنری باید خوشآموز یا بدآموز باشه؟ آیا از این جنبه ما یه اثر هنری رو باید ببینیم؟ من فکر میکنم این چیزیه که ما داریم از بیرون به اون چیزی که شبه هنره، در واقع به رسانه داریم بیشتر اشاره میکنیم، یا به محصول رسانه اشاره اطلاق داریم میکنیم، نه به اثر هنری.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی به نظر شما چیه؟ این جهانی شدن چه تأثیری در بقا و حیات هویت ما داره؟
این چیز دیگه، اون پارادوکس خیلی جدیه که به نظرم همه جای دنیا هم الان باش روبروان. یعنی شما فکر کنید مثلا در سینمای فرانسه یه سوبسید داره گرفته میشه از فیلمای هالیوودی که در فرانسه، در کشور فرانسه اکران میشه، یه تکس خیلی بزرگ داره گرفته میشه به عنوان سوبسیدی که قراره بدن به سینمای ملی، و سینمای ملی فرانسه حالا داره از پول مالیات فیلمای امریکایی میچرخه. خیلی این تناقض بزرگه. حالا سینمای فرانسه باید هویت ملی فرانسه رو حفظ بکنه، یعنی پول داره از سینمای هالیوود اونجا تزریق میشه به عنوان مالیات، اینجا حالا این سینما قراره که هویت ملی ترویج بکنه. رسماً یک بحران بزرگ در سینمای فرانسه وجود داره الان که به این شکلیه که براتون شرح میدم. آدمایی که توی سینمای فرانسه کار میکنن چون از این پول باید درآمد داشته باشن و در حرفه خودشون به استخدام در بیان، باید رقابت کنن. حالا که باید رقابت بکنن، یه جایی مثل فارابی ما، فارابی گذشته ما در اونجا وجود داره به نام CNC که اینا فیلمنامه ها رو میخونن و به بعضی از این فیلمنامه ها امکان ساخت میدن. طبیعتا این فیلمنامه ها باید با همدیگه قیاس بشن، بهتر و بهترتر و بهترترتر بشن، و اونی که از همه بهتره رو اینا میگن که ما بهش امکان میدیم. 300 تا از این فیلم‌ها در سال باید ساخته بشه. این 300 تا فیلم حالا در رقابتی که دارن هی میرن به طرف یه اکستریمیزم، یعنی در واقع فیلمسازی موفق میشه که گوی سبقت و در هنری تر بودن از بقیه برو باید. خب یواش یواش یه سینمایی پدید میاد، سینمایی که برنده میشه که این مالیات توش خرج بشه، میشه یک سینمایی که کاملا از جامعه سینما روی فرانسوی دوره. در نتیجه یک فیلمسازی در گوشه، در عزلت، با پول تکس خارجی چجوری میتونه هویت ملی رو نگه داره؟ این حاصل اون به اصطلاح گارد کشیدن بین درآمد و مخارج فیلم خارجی و اکران و فیلم داخلی و معلوم نبودن تکلیف ما با اکران و در واقع ورودی سینماست. خب حالا من میخوام اینو بگم که اگر که فیلم هالیوودی رو اونجا آزاد بذارن و ازش تکس نگیرن، این اون پارادوکسیه که منم دوچارش میشم، ازش تکس نگیرن که اصلا فیلم دیگه قابل رقابت نیست، اصلا رقابت نمیتونه بکنه. اگر فیلم هالیوودی رو ممنوعش کنن و بگن اصلا نیاد به فرانسه، عملا صنعت سینمای فرانسه رو مواجهش کردن با یه شکست خیلی بزرگتر، چون تنها محل درآمدشونه. از نظر فکری هم شما فکر کنید داری یه ممنوعیت برای یه کالای فرهنگی درست میکنی، این ممنوعیت در واقع اصلا با طرز فکر امروز دنیا سازگار نیست. نتیجتا جهانی شدن یه مغایرت خیلی جدی با فرهنگ بومی داره. حالا اگر ما فرهنگ بومیمون رو منظورم کالای فرهنگی بومیمون رو از نظر فرهنگی درست بسته‌بندی کنیم و با استاندارد جهانی بتونیم عرضه بکنیم، به نظرم میتونیم یه جایی رقابتایی هم انجام بدیم. اگر پافشاری کنیم روی اون شکل دموده در واقع عرضه کالای فرهنگی بود، ما عملا توی این بازار جهانی نابود میشیم، به هیچ جایی هم نمیرسیم، یه مغایرت جدی هم وجود داره. اگر فرهنگ ملیمونو میخوایم حفظ بکنیم، باید بسته بندیش کنیم به روز. یعنی باید کالای فرهنگیمون رو با استاندارد امروز دنیا تطبیق بدیم و تو بازار شرکت کنیم. حتما هم در مقابل اون تکسی که داریم میگیریم، چون اون تکس رو باید بگیریم برای که وارداته، برای که ما هم هر جا ببریم از کارمون رو ازمون تکس میگیرن، یعنی ما هم داریم صادر میکنیم. این صادرات و واردات رو باید براش فکر بکنیم. این اگه درست بتونیم فکر بکنیم، چیزی رو که ما تولید میکنیم قابل فروش میشه و اون وقت اتفاقا برای خیلی از آدم ها جذاب خواهد بود، یعنی ما خریدار پیدا خواهیم کرد. اما اگر با استاندارد بومیمون بخوایم فرهنگ بومیمون رو بفروشیم، هیچ کس از اون نمیخره، برای که اصلا قابل نمایش نیست، برای که اصلا با فرمت اون قابل نمایش نیست. ایراد سینمای فرانسه الان فرمت یکسانش نیست با سینمای امریکا. ایتالیا هم تقریبا همینطوره.
بفرمایید حالا انسان در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کجا
میره؟ انسان تنها ترین دوران خودشو داره تجربه میکنه
در عصر
ارتباطات، و این چیزی بوده که پیشبینی مارشال مکلوهان هم بوده. مکلوهان به صراحت میگه توی دنیای، توی دهکده جهانی شما اطلاعات رو خیلی به سهولت به دست میاری، ارتباطات خیلی قوی میشه، ولی منشأ ارتباط که انسانه خیلی به تنهایی میرسه، انسان خیلی تنها میشه، واقعیته. علت هم داره. شیوه های ارتباطی در واقع تعیین میکنه که ما کجا واسطادیم. شما فکر کنید که لباس معنیش چیه؟ در علوم ارتباطات لباس معناش تکامل بدنه، تکامل پوست ماست، تکامل پوشش ماست. عینک چیه؟ عینک در ارتباطات تکامل چشم ماست، سمعک تکامل گوش ماست. خب راه های ارتباطی ما آروم آروم گسترده تر میشه. اتومبیل یه وسیله ارتباطات جمعیه، ما رو از یه جا به یه جای دیگه میبره، یعنی ما رو مرتبط میکنه با دنیا. در دنیایی که ما وسایل ارتباطیمون به نقطه‌ای برسه که ما دیگه نیاز به حرکت نداشته باشیم برای که از یه جا به یه جای دیگه بریم پیاممون رو بفرستیم، کم کم شما دیگه نامه نمی‌نویسید، دیگه نامتون میشه تکستی که توی موبایل یا توی تبلتتون میزنین یا حالا توی مثلا لپتاپتون میزنین دیگه، قدیمی ترینش. چیزی که شما توی تبلت یا موبایلتون میزنید از نظر طول کلام نمیتونه به اندازه نامه باشه، پس ادبیات شما تفاوت میکنه. ادبیات شما که تفاوت میکنه، واژه ها تغییر میکنن. وقتی واژه ها تغییر میکنه، ترکیبات واژه ها در واقع شما رو در کوتاهترین کلام، کوتاهترین تعداد کلمه میتونه مرتبط کنه با گیرنده پیامتون، و شما دیگه احتیاجی نیست برید اون آدم رو ببینید، کسی احتیاج نیست این پیام رو با دست ببره برسونه به دیگری. نتیجتا شما تو سلولی که نشستی با دنیای پیرامونت ارتباط داری و نیاز برای این ور اون ور رفتن رو از دست میدی. مهمانی های خانوادگی کم میشه. من خواستگاری دختر یکی از دوستان من بود که در ایران نیستن اونا، و خواستگار ایرانی بود. اون دختر خانم و مادرش اومدن به ایران و پدرشون چون نمیتونست به ایران بیاد، تلفنی به من مأموریت داد که در نقش او در این خواستگاری شرکت بکنم. این مهمانی برگزار شد و من در نقش پدر عروس توی اون مهمانی نشستم. اقوام ما همینجور، اقوام مختلف در اونجا بودن، و من بلند شدم اون موقع سیگار میکشیدم برم بیرون، ناگهان دیدم که هر کسی پای تبلت داره با یه جای دنیا، با پسرش، با دخترش، با پدرش، با برادرش، با آدمای مختلف داره حرف میزنه و داره تعریف میکنه که آره عموتورج الان اینجوری گفت، الان رفت فلانجا. و من همینجور که رد میشدم از لابلای اینا، فلان قموخیش رو در ایتالیا دیدم، اون یکی توی تبلت توی آلمان بود، اون یکی توی تبلت توی ترکیه بود، و وحشت کردم یهو. یعنی یه مرتبه گفتم ما کجاییم؟ اصلا ارتباطات ما به کجا رسیده؟ یعنی الان توی، و بعد این آدما به صورت آنلاین در واقع توی این خواستگاری شرکت داشتن. این 10 سال یا 15 سال پیش غیر ممکن بود، 10 سال پیش یا حتی 5 سال پیش غیر ممکن بود. تو این 5 سال ما چقدر تنها تر شدیم؟ الان نسبت به 10 سال پیش چقدر تنها تریم؟ من برادرم رو خیلی کم میبینم نسبت به قبل، با فامیلم خیلی کم دوره هم جمع میشیم نسبت به قبل. گروهی از فامیل من دیگه ایران نیستن، گروهی از دوستان من اینجا نیستن، ما از راه‌های دور با هم دیگه در ارتباط هستیم، ولی دور هم دیگه جمع نمیشیم. این دید و بازدیدا، با هم بودنا، اینا همه از بین رفته. بشر توی دوران ارتباطات به تنهایی رسیده، تنهاتر هم خواهد شد، و این در واقع اون تراژدیه که حتی فیزیک ما رو آروم آروم شروع میکنه به تغییر دادن. ما حتی شکل انگشتانمون به تدریج تغییر خواهد کرد، شکل کلمون تغییر خواهد کرد. اینا واقعیتاییه که ممکنه ما توی دوران حیاتمون نمیبینیم اینا رو، حتی نسل‌های بعد از ما تا 4-5 نسل دیگه هم ممکنه نبینن، ولی قطعا ما ظرف مثلا ده ها نسل بعد فیزیکمون هم دوچار دگرگونی خواهد شد، برای که اصلا دوران ارتباطات شکل حرکت ما رو تغییر داده. ما دیگه الان بانک زیاد نمیریم، خیلی احتیاجی نداریم بریم پشت باجه بانک واستیم، چیزی رو یادداشت کنیم، چیزی بنویسیم. احتیاجی نداریم بریم خلافی رو توی بانک پرداخت بکنیم، یا مالیاتمون رو، یا بقیه چیزایی رو که الان توی دنیای امروز در واقع شکل حرکت همه آدما عوض شده. کامیون یا تریلی دیگه معناش این نیست که دو کلاژ دنده یک کمک سنگین، حالا 24 تا دنده ماک یه نفر عوض بکنه. یه چیزی تلق میزنن این ور، تلق میزنن اون ور. دیگه الان تو بعضی از انواعش این تلق تلق هم نیست، یعنی طرف نشسته توی یک جای خیلی راحت انگار توی یه هتل، و بعد از یه جا به یه جای دیگه مسافرت میکنه، 30 تن هم بار اون عقب داره با خودش حمل میکنه. یعنی قواره راننده های امروز رو شما مقایسه بکنید با قواره راننده هایی که مثلا در دوران کودکی ما میدیدیم. اون موقع آدم های درشت هیکل، دستای بزرگ، هیکل های ورزیده، اصلا نحوه گفتگوشون فرق داشت با بقیه. الان شما توی فیلم های خارجی یا اگه یه سفری بکنین، راننده های تریلی دخترهای بسیار نرم و نازک و ظریف و کاملا آرایش کرده و آلامود امروزی هن. اصلا ما ادراکمون از راننده تریلی عوض شده. اینا همه دوران ارتباطاته. دوران ارتباطات نوین دوران ارتباطاتیه که ما به شدت توی سلولای خودمون تنها میشیم. منظورم از سلول، سلولای انفرادیمونه. الان حتی توی یه خانواده در حالی که یه سریال پربیننده تلویزیونی داره دیده میشه، بچه‌های خانواده توی تبلت یا موبایلشون دارن همزمان ارتباطای دیگه‌ای برقرار میکنن. ظاهر زندگیشون خیلی شلوغه، ولی در واقع موجودات بسیار تنهایی هستن. روی شبکه‌های اجتماعی با هم دیگه حرف میزنن، نه در واقعیت.
حالا فهم تو از دیجیتال سینما به کجا میره؟
سینما هم طبیعتاً یه در واقع حرکتی مشابه
سینمای ما اصولا. حالا چه تأثیری در کیفیت سینما ما داره؟ سینما ایران.
بله، سینمای ما همین الان هم تحت تأثیرش قرار گرفته، داره بنجل میشه متاسفانه. این اون دوران سهل و ممتنعیه که ما باید یه دورشو در واقع یه پرانتزشو باید بگذرونیم حتما. ما چون در بیرو درواسی اگر بخوام بگم، ما چون خالقان دوران دیجیتال نیستیم، دوران دیجیتال رو ما به وجود نیاوردیم، ما داریم ازش استفاده میکنیم. مثل دوران اول سینماست که سینما به ایران وارد شد و ما سینما رو به وجود نیاورده بودیم، ما مصرف کنندش بودیم و بعد شروع کردیم به عنوان یوزر استفاده کردیم. ببینید الان ما توی دنیای ارتباطات، توی دنیای در واقع مجازی، بذارید اینجوری بگم که ما بسیار فعالیم، توی ما ایرانی ها بسیار فعالیم. توی دنیای مجازی ما خیلی حضور داریم. چرا؟ چون دنیای مجازی در حقیقت میتونه هویت ما رو عوض بکنه. ما میتونیم با هر هویتی که دلمون میخواد اونجا باشیم، با هر اسمی که دلمون میخواد، میتونیم جنسیتمون رو انتخاب بکنیم، میتونیم زبانمون رو حتی انتخاب بکنیم، همه چیزمون رو میتونیم انتخاب کنیم. یعنی یه هویت جدیدی میتونیم داشته باشیم. این هویت جدید الان از جانب بچه‌های جوان ایرانی خیلی داره استفاده میشه و اینا خیلی خیلی علاقه‌مندن بهش. شاید محدودیت هایی که توی رو زمینشون احساس دارن میکنن، رو زمین احساس میکنن، اونجا ندارن. اونجا مساویان با امریکایی و اروپایی و چینی و غیره و زالک، ولی روی زمین با اونا مساوی نیستن. نتیجتا طبیعیه که خیلی منم بهشون حق میدم که دنیایی رو که مساویان با امریکایی انتخاب بکنن و تو اون دنیا بیشتر به سر ببرن تا دنیایی که احساس مساوی بودن نداره. توی سینمای ما حالا چه اتفاقی میفته؟ توی سینمای ما داریم اونایی که تو اون دنیای مجازی احساس راحتی بیشتری میکنن الان توی سینمای ما سر و کله‌شون پیدا شده و الان توی سینمای ما باید فیلم بسازن، باید کار بکنن، باید ابزار دستشون هست، باید بتونن تولید بکنن دیگه، تولید فرهنگی بکنن. و مثل اینا حالا پدرها و مادرهای وجود دارن که سرمایه های بیکار دارن، میخوان به کار بندازن. اینا هم اومدن توی سینما خیلی هاشون. سینمای ما در واقع توی یک شلم شوروا و آش شله قلمکاری الان داره به سر میبره که یه دوره کوتاه رو مثل یه پرانتز مجبور عبور کنه تا اینا تکون بخوره بیاد هر چیزی سر جای خودش. گفتم درست مثل دوران اول سینما. یعنی ما بین مثلا فرض بکنید که دختر لور یا فیلم های صامت تا زمانی که فیلم های ناطق توی ایران شروع میشه، ببینید شکل سینمامون داره چه چیزی روش یعنی چه شکلی داره سینمای ما. ما سینمامون کاملا یه سینمای هندیه، اصلا تحت تاثیر سینمای هنده، برای که از هند اومده، برای که اصلا این صنعت از هند وارد شده. بگذاریم از سینماتوگرافی که شاه قاجار آورده از اروپا، یه کادو بوده و حالا دوربین عکاسی و غیر ازالک، ولی صنعت سینما به وسیله کسایی که تو هند بودن اومده توی ایران. قصه ها هندیه، برخوردها کاملا هندیه، ارتباط ها کاملا غیر ایرانیه، یعنی هیچی شبیه ایران نیست. حتی آدمایی که توی جلوی دوربینن شکل هندی ها درست شدن، یعنی حتی اونا تحت تأثیر اون سینمایی هن که ما ازش داریم تغذیه میکنیم. خب آروم آروم سینمای ناطقمون هم همینطور، اونم باز دوباره سینمایی بوده که آقای سپنتا، عبدالحسین سپنتا از هند به یه نحوی آورده توی ایران. ما تا حدود سال 27 این وسط داریم دست پا میزنیم. از سال 27 و دکتر کوشان و در واقع اون سینمای تهیه کننده جدیدی که تهیه کننده هویت پیدا میکنه توی سینمای ایران، فیلمنامه کم کم صحبت مثلا سناریو میشه و کارگردان و فیلمبردار جدا میشن و گروه های فنی به وجود میان و در واقع استودیو به وجود میاد توی ایران، ما تازه شروع میکنیم اون پرانتز اولیه رو عبور میکنیم ازش. اون سینمایی که امروز داریم در واقع از سال 27 شروع شده. قطع نظر از این که ما توی دورانی نفیش کردیم گذشته رو ها، ولی ما نفی محتوایی کردیم، نفی ماهیتی نکردیم. ماهیتش سر جاش بوده، محتوای این رو نفی کردیم. و خب الان داریم میگیم که صادقانه ما از سال 27 شروع کردیم، سال 57 در واقع بعد از 30 سال این به یک انجامی رسید. فرزانگانی به وجود اومده بودن اینجا، در واقع ظهور کرده بودن که اینا به دوران بعد از انقلاب منتقل شدن و اصلا اون بخش درست سینما و هویت ملی رو توی سینمای جدید هم ادامه دادن. این منتقل شد به نسل بعدی. الان اون جاییه که ما داریم اون پرانتز جدید رو میگذرونیم. در نتیجه دوران دیجیتال توی سینمای ایران و دوران ارتباطات توی سینمای ایران و فضای مجازی در واقع داره یک هرج و مرجی رو ایجاد میکنه که این هرج و مرج طبیعت این ماجراست، چون صنعت مال ما نیست، چون صنعت وارداتیه. ما تا زمانی که اینو مال خود بکنیم دوچار این هرج و مرج هستیم، چاره ای هم نداریم. این هرج و مرج رو میتونیم با یه مقداری مدیریت درست زمانش رو کوتاه‌تر بکنیم و فقط باید نبازیم این دوران رو. این دورانیه که اگر ما ببازیم، درست سرنوشتی که صنعت فرشمون بهش دوچار شد، سرنوشتی که زعفرانمون بهش دوچار شد، سرنوشتی که پستمون بهش دوچار شد، سرنوشتی که به یک شکل دیگه نفتمون بهش دوچار شد، اون سرنوشت و سینمامون هم اون وقت در واقع دوچارش خواهد شد. این دوران دوران گذاریه که ما ناچاریم بهش توجه بیشتر بکنیم، با مسئولیت بیشتر باش برخورد بکنیم و مدیریتش کنیم. مدیریت فرهنگی فعلی کشور متاسفانه نابیناست در مقابل این مطلب، کاملا نابیناست. متاسفانه مدیریت کنونی فرهنگی کشورمون، یعنی مدیریت شاید تبزدهی که بخشیش در گذشته هم بوده ها، به امروز فقط بر نمیگرده، ما تاریخ داریم در موردش، این مدیریت فرهنگی شتاب زده در مورد واقعیت هایی که در آینده داره انتظار ما رو میکشه نابیناست.
خانه سینما
هم نابیناست. خانه سینما هم در واقع میدونید چجوریه، خانه سینما مثل یه موجود زنده چون رفتار میکنه، مثل گلوبول سفید و گلوبول قرمز رو نمیدونم، در حقیقت خانه سینما هیچ وقت مدیریتش فرمایشی نبوده. از بعد به تأسیس خانه سینما، وقتی که از هیئت مؤسس به هیئت منتخب منتقل شد و دوران تأسیس تمام شد، ما تو دوره‌های مختلف انتخابات کردیم. ممکنه تو یه دوره‌ای آدمای معتدل‌تری اومدن بالا، تو یه دوره‌ای آدمای تندتری اومدن بالا، تو یه دوره‌ای آدمایی که اومدن بالا با دولت و حکومت مشکلات به وجود اومده بینشون، تو یه دوره‌ای کسایی اومدن که خیلی همسو بودن، اما به هر حال هیچ کدوم از این کسایی که توی خانه سینما مدیریت کردن فرمایشی نیومدن توی خانه سینما، وقفی نیومدن توی خانه سینما. ولی در مدیریت حکومتی ما آدم وقفی زیاد داریم. مدیریت‌های فرهنگی ما عمدتاً آدمایی هستن که مثلا طرف از وزارت امور خارجه رفته دارایی، بعد از دارایی رفته تلویزیون، از تلویزیون اومده ارشاد شده مدیریت فرهنگی. یعنی مدیریت فرهنگی در حقیقت میخوام بگم که توی خانه سینما مدیریت فرهنگی نشده، بیشتر مدیریت تشکیلاتی فرهنگی شده، تشکیلات فرهنگی مدیریت شده نه مدیریت فرهنگی، و اون هم متاسفانه به اندازه بروز نشده، به قاعده بروز نشده. و شاید الان دورانیه که خانه سینما به زودی دوچاره یه تحول خیلی جدی بشه.
امروز تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما
شگفت‌زده
میکنه؟
صادقانه ریتم پیشرفت، ریتم. ببینین من احساس میکنم که فاصله، فکر کنید مثلا از زمانی که بشر تونسته حرف بزنه، کلمه به کار ببره، تا امروز خیلی دوران طولانیه دیگه. یه مقطع اگه بیایم قبلتر، مثلا زمانی که آهن رو کشف کرده، باز خیلی دوران طولانیه. باز زمانی که مثلا چاپ به وجود اومده، صنعت چاپ به وجود اومده تا الان، خب ببینین دوران چقدر فشرده میشه یه مرتبه. بعد از اون زمان تا زمان تلویزیون، باز ببینین چقدر دوران فشرده میشه. از زمان تلویزیون تا کامپیوتر، ببینین باز چقدر فشرده میشه. الان یه مرتبه در هر سال اتفاقاتی که میفته انقدر شمارش زیاده، انقدر تعدادش زیاده و انقدر جهش به اصطلاح تکنیکی بشر رو به جلو زیاده که دیگه قدم به قدم داره نمیره جلو، داره با جهش میره جلو. این شگفت انگیزه برای من. و چیزی که برام جریانی که خیلی ذهن منو به خودش مشغول میکنه اینه که بخش خیلی خیلی زیادی از این جهش متکیه به یک محصول بشری که اونم همین کامپیوتره. در واقع ما از دورانی که کامپیوتر به وجود، یعنی اومده توی زندگی ما به عنوان یک موجود رسمی شناخته شده، تا امروز فکر میکنم که انقدر ما سرعت حرکتمون به جلو زیاد شده که من هیچ تعجب نمیکنم اگر مثلا ظرف 48 ساعت یه چیزی گفته بشه که من فکر میکنم وجود داره. اینا فکر میکنم اکتشافات، حالا شاید این یه ذره تبلیغات بوده که من شنیدم، یا شاید هم واقعیت داره. میگن توی ایریا 51 امریکا که یکی از جاهاست توی دنیا، تنها جا نیست، تو خیلی از کشورها ما داریم مناطقی که کاملا تحت حفاظت خیلی شدیده، کسی هم نمیتونه واردش بشه، و داره علوم به شیوهی پیشرفت میکنه که قابل نشان دادن به مردم نیست. یعنی 15 سال مینیمم جلوتر از سطح تکنیکی که در کشورهای دنیا به صورت تجاری الان تو دست ماست. مثلا فرض کنید که نرم افزارهای تدوین آفلاین، نرم افزارهای تدوین در اریا 51 15 سال قبل از اینکه به بازار وارد بشه وجود داشته و اینا باهاش کار داشتن میکردن. اگر قرار باشه که یه جایی مثل اریا 51 و جایی که مشابه اون توی دنیا هست از امروز ما حدود 15 سال 10 سال جلوتر باشه، خیلی وحشتناکه. یعنی میخوام بگم خیلی تکون دهنده است. شاید جواب بعضی از مسائلی که الان درد بشریه، مثل بیماری سرطان، ایدز، نمیدونم انواع و اقسام بیماری هایی که وجود داره و متاسفانه ما داریم تو جوامع عقب مونده تر بشری داریم به طرف بیماری های قدیمی که ریشه‌کن شده بودن دوباره برمیگردیم، یعنی دوباره سرخک و آبله و اینا داره دوباره به وجود، وبا دوباره وجود داره الان، مثلا تو همین یمن فعلی وبا وجود داره. خب اگر چنین چیزی باشه معنیش اینه که بخشی از دوای درد همه مردم در واقع بیچاره و دردمند مریض دنیا الان داروش وجود داره ولی در دسترس قرار نمیگیره تا زمانی که زمانش پیش بیاد. و این خب خیلی هم وحشتناکه، هم دیدن این جهش ها به نظرم یه درگیری ذهنی خیلی بزرگه، برای خود من خیلی بزرگه. هر روز من دارم با یه چیزهای مواجه میشم که احساس میکنم عجب چقدر یهو چقدر ما رفتیم جلو، و در این حال وقتی در مقایسه با مصیبتایی که دور و برمون وجود داره نگاه میکنم میبینم اه چقدر ما عقبیم، چقدر ما به عنوان بشر در واقع هنوز توی چیزای ابتدایی گرفتاریم. و الان مثلا شما فرض کنید توی پیشرفته ترین کشور جهان به لحاظ به نحوی، به لحاظ دموکراسی، به لحاظ تکنولوژی، به لحاظ ثروت، عقب مونده ترین رهبر جهان وجود داره، چطور همچی تضادی رو آدم میتونه حسب کنه؟
اگه بخواید خودتون رو توصیف کنید چی میگه؟
من یک روزی برای خودم یه حساب کاربری درست کردم، زودم بستمش، ولی صادقانه میگم Lost Philosopher، فیلسوف گم شده.
بزرگترین آرزوم
باور میکنید که نمیدونم، آرزو بیشمار دارم، ولی بزرگترین و کوچکترینش نمیدونم. متعدد آرزو دارم، یعنی دوست دارم مثلا یه فیلمایی هست دوست دارم بسازم، یه جایی هست دوست دارم برم ببینم، قبل از اونا بچه‌هامو دوست دارم مثلا به سرانجام برسن، یعنی خیلی زیاده. ولی واقعا هیچ وقت فکر نکردم که اگر حق داشتم یه آرزو بکنم توی دنیا و همین الان قول چراغ جادو پیشم بود و میتونستم بهش بگم ازش بخوام چه آرزویی میکردم، شاید یه ذره باید رندی کنم، باید بگم بهش میگفتم که آرزو دارم که میتونستم هر آرزویی دلم میخواد از این به بعد بکنم.
خب از امید و ناامیدیاتون میگه، به چه چیزی امید داری؟
کلن من آدم امیدواری هستم و خیلی امیدوارم، واقعا امیدوارم. من ناامیدی ندارم در واقع، میخوام بگم هیچی هنوز منو ناامیدم نکرده، ولی یه لحظاتی ممکنه ناامیدی سراغم بیاد، خیلی گذراست، بلافاصله بعدش خودمو قانع میکنم که بالاخره شب میگذره، روز میاد و این چرخه دنیاست، این روزگار این شکلیه. ناامیدی مال آدمیه که باید دیگه تسلیم بشه، یعنی آدم وقتی ناامید میشه تسلیم میشه. من هنوز دلم نمیخواد تسلیم بشم، در نتیجه من به آینده خیلی روشن امید دارم. من ایران رو یک کشوری میبینم، واقعا به ایران خیلی امید دارم، امید دارم که ایران، برای که اصلا من با امید به ایران تو ایران زندگی دارم میکنم، یعنی این کشور رو هم دوستش دارم، هم به آیندهش امیدوارم، به خاطر اینکه میدونم چه انرژی عظیمی توی خودش داره. ممکنه که این انرژی عظیم در لحظه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم اجازه نداشته باشه فوران بکنه. اینم باز از همون بچه بازیای بشریه که یه چیزایی رو بهش مجوز میده، یه چیزایی رو مجوز نمیده. تو دنیای آینده قاعدتا این مجوزا کم کم لغو میشن، یعنی دیگه چیزی مجوز نباید داشته باشه، همه چیز امکان بروز داره. ما پر از استعداد کشورمون، پر از مدیران درجه یک که متاسفانه کرسی های مدیریت بهشون داده نمیشه یا سخت داده میشه به دلایل اعتقادی، به دلایل در واقع ایدئولوژیکی. من امیدوارم که نگاه ایدئولوژیکی یه ذره به لحاظ سیاسی نگاه ایدئولوژیکی دست از سرمون برداره، یعنی اینجوری نباشه که هر کسی که یه جور خاص فقط فکر میکنه، برای که وقتی شما یه جور خاص فکر بکنی درجه داره، اون وقت هرچی درجهش بیشتر میشه نزدیکتر میشه به اون جور خاص و این خوب نیست. این باعث میشه یک متخصص مثلا درجه یک بحران آب رو شما از دست بدین. ما تو بحران آبیم، جدی هم هست، ما تو بحران محیط زیستیم، خیلی هم جدیه، ما داریم تو هوای نادرست نفس میکشیم. اگه قرار باشه من اینا رو ببینم آدم ناامیدی میشم، ولی اینا همه وجود داره، واقعی هم هست. چیزی که من میبینم اینه که ما باید یه جوری راه باز کنیم به آینده، و آینده روشن ما در دست کسانیه که تو همین کشور وجود دارن، الان هستن، همین الان هستن. لزومی هم نداره از خارج وارد کنیم، از جایی بیاریم. بعدم اگه لازم باشه چرا نیاریم، چه اشکالی داره، چه اشکالی داره؟ وقتی ما تونل میدیم چینیا واسمون درست کنن، اشکالی داره اگه یه دانشمند رو مثلا از آلمان بیاریم روی مسئله محیط زیستمون کار بکنه یا روی ترافیکمون کار بکنه، چه ایرادی داره؟ من امیدم اینه که نگاه سیاسی از مسئولیت مدیریتی برداشته بشه، سیاست دیگه از مدیریت کشور برداشته بشه. مدیریت کشور مال مدیرانه، خبرگان سیاسی باید سیاست ورزیشونو بکنن، اونا جایگاه سیاسیشونو باید داشته باشن. مدیریت میانی باید دست مدیرانی باشه که واقعا کاردانن، بدون توجه به اینکه اعتقادشون چیه، بدون توجه به اینکه از کجا دارن میان، صرفا به دلیل اینکه مدیران درستی هستن باید به کار گرفته بشن. من کرخت شدم.
اصلا منم یه سوال دارم.
جان. بعد از آیان سوال ضبطی؟
بله. اصلا ما یک دختر یکی از باوکش‌های ما که
داره کانتر
میخونه،
ترم آخرش هست، ولی کانتر خوشش نمیاد. عکاسی نشون دادین اون دفعه به من؟ آره 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 آره، اومدش قرار میذاریم حتما.
قصد نداری خاطراتتون بنویسین؟
شما نوشتین دیگه بیشترشو. من یکی دو بار وسوسه شدم که بنویسم، اما خیلی کار وقتگیریه. بعدم اون گروه از خاطراتم که ارزش داشته رو همیشه یا سعی کردم بگم یا یه جایی ضبط شده. ممکنم از یه چیزایی از قلم بیفته، البته طبیعتاً هم از قلم میفته. قلم یادداشت امروز خیلی فرق کرده با قبل، شاید در ادامه اون سوال قبلی شماست. الان ضبط کردن و گفتن جلوی دوربین و اینا به نظرم راه‌های خوبیه، راه‌های آسون‌تریه.
خیلی گفتن که ما قصد هم داشتیم ولی همین در ما که چیزی
در واقع بخشش واقعا هست.
شما هیچ وقت هم در تنهایی و خلوت هم از خودتون سوال هم کردیم
میکنیم؟ همش دارم سوال میکنم از خودم.
اصلا مهمترین سوالی که از خودتون دارین چی هم؟
والا یه بخشایی سوالاییه که مثل یه محاکمه میمونه. من میدونم که همه ما یه دیالوگ درونی داریم، همه ما بدون استثنا توی مغزمون یه نفر هست که یه خودی داریم که ازمون سوال میپرسه، و نه به مفهوم وجدانیش، به مفهوم دیالوگ درونی، به مفهوم گفتگوی گفتار درونی که هر فردی، هر بشری داره. این گفتار درونی بعضی وقتا سوالهای درونی رو هم با خودش میاره. یعنی آدم وقتی که زیاد بهش گوش میده و باهاش درگیر میشه، که من زیاد باهاش درگیر میشم، اولا من تینوتوس دارم، یعنی یه صدای زنگ دائمی توی گوشم، الان حدود 5 سال ولم نکرده، بیش از 5 سال شاید، یه فش، یه صدای دائمی هست. یه موقعی بهش توجه ندارم، هر موقع با خودم سوال و جواب زیاد میکنم این شدیدتر میشه. پس معلومه که یه جایی توی من یه حفره‌ای وجود داره که تینوتوس رو اون باعث شده، چون ریشه‌شم به لحاظ علمی نمیدونن هنوز چیه. شاید تو اریا 51 میدونن ولی ما نمیدونیم. دکترا میگن که یه ناکوکیه. اینم باز یه آدمایی که توی کار موسیقی و ضبط موسیقی بودن تونستن پیدا بکنن که ما فرکانسایی که میشنویم در واقع یه کوک داره، از یه از تا، یه از داره تا یه نقطه ای، و کسایی که تینوتوس میگیرن کوک گوششون به هم میخوره، و این کوک که به هم میخوره شما یه صداهایی رو میشنوی، یه صدای دائمی رو میشنوی که ناخواسته است. حالا ممکنه یه صداهایی رو هم نشنوی دیگه، من البته هنوز دارم میشنوم همه چی رو، ولی یعنی رو شنواییم هنوز تأثیر زیادی نذاشته، تأثیرش خیلی خیلی کم بوده. ولی این نشون میده که من توی خودم یه زد و خوردی دارم، برای که ریشش ظاهرن یه چیز داخلیه، یه چیز عصبی، یا در واقع عصبی نه، یه چیز روانیه. یعنی من بیمار روانی هم در واقع الان باید بگم ولی نه با اون مفهوم بیمار روانی که عام هست. یعنی از یه جایی از روان آدم نشأت میگیره. این معنیش اینه که من با خودم سوال جواب زیاد دارم، و دارم، واقعا هم دارم. 90% کسایی که تینوتوس دارن مخفیش میکنن، راجبش با هیچ کی حرف نمیزنن، هیچ وقت نمیگن. 10%شون، اینا همه چیزاییه که من شنیدم یا راجبش تحقیق شده، اگر درست باشه اینا تحقیقاته، اگر درست نباشه هم اغراق در تحقیقه، ولی میدونم که خیلی ها دارن اینو و به زبون نمیارن، میترسن راجبش حرف بزنن. اون ترسه هم از یه ناخودآگاه میاد. من این دوتا رو برای خودم حل کردم، هم راجب تینوتوس حرف میزنم، تینوتوسی که مبتلا هستم بهش، و به نظرم خب یه چیزیه که من باهاش دارم زندگی میکنم دیگه، و پذیرفتمش. یه روزایی نیست، غیبش میزنه، شاید غیبش نمیزنه، من بهش گوش نمیدم، ولی هر موقع از خودم زیاد سوال میکنم پیداش میشه، و بعد جدی هم هست. وقتی که به خودش فکر میکنم، به صدای گوش میدم، خیلی سرسام‌آور میشه، ولی وقتی به صدای گوش نمیدم سرسام‌آور نیست، قابل تحمله. یه قدم جلوتر وقتی حواسم رو ازش پرت میکنم یادم میره. نتیجتاً چون اینا رو متوجه شدم، میخوام صادقانه بگم که من با خودم مشکلات زیادی دارم. یعنی من یه آدمی هم که عقده‌های خودم رو میشناسم، مشکلات قدیمی خودم رو میشناسم، مشکلاتی که از بچگی با من رشد کردن رو میشناسم. تمام اون چیزایی که به صورت میل در من وجود داره و امیالیه که ممکنه که من گفتن اونها رو حتی مجاز ندونم، کاملا میشناسم. در نتیجه با خودم رو دروسی ندارم، به همین دلیل به خودم خیلی سخت گیرم. من سوال جدی جدیم از خودم اینه که تا حالا درست اومدم جلو؟ و این درست اومدم جلو یه چیز کلی، سوال کلی نیست صرفا. این درست اومدم جلو یعنی این که من قبول کردم که ادامه منطقی خودمم و خودمو دارم زندگی میکنم، نه کس دیگه ای رو. ولی آیا تصمیمی که گرفتم راجع به مثلا به هم زدن فلان شراکتم درست بوده؟ نه به لحاظ مالی فقط. آیا مثلا متارکه درست بوده؟ آیا رفتار من با بچه هم درست بوده؟ حالا تو چیزهای کلی ترش میرسم به اینی که آیا مثلا، نمیخوام فلسفیش بکنم برای اینی که از زیرش در برم، ولی اگه بخوام از زیرش در برم میگم آیا نسل من همین شهر رو میخواست که درست کرد؟ این معنیش ناامیدی نیست اصلا. من به یه جور واقع بینی و یه جور صلح رسیدم با خودم. احساس میکنم دیگه برام خیلی دستاورد بزرگی نیست که خودم رو فریب بدم. من اندازم یه اندازه‌ایه که میشناسم خودم. در نتیجه نه لازمه راجبش به خودم دروغ بگم و اغراق بکنم، نه لازمه که بیش از حد افتادگی به خودم نشون بدم، افتادگی قلابی نشون بدم و تواضع علکی نشون بدم و کوچیکترش بکنم. ادب حکم میکنه که آدم با دیگران یه رفتاری رو، یه رعایت‌هایی رو داشته باشه، ولی ادب حکم نمیکنه که آدم سر خودش رو شیره بماله. در نتیجه من یقه خودم رو خیلی تو تنهاییام میگیرم. خیلی شباست که تا صبح بیخوابی میکشم برای جواب دادن، نه حتی برای جواب دادن، چون بعضی وقتا از دستم ساخته نیست جواب بدم به سوالایی که از خودم میکنم. خوبی و وجه روشنش اینه که این سوالا من هنوز از پا در نیاورده و خستم نکرده و تسلیمم نکرده به چیزی که هست. تازه یاد گرفتم که در سن 60 سالگی که داره تموم میشه دیگه، 61 سالگی در واقع، تازه یاد گرفتم که قبول کنم که انتقاد اگر به هم بشه و انتقاد درست باشه و نقص من رو به هم بگه چقدر برام مفیده. و تازه یاد گرفتم خودم رو اصلاح کنم بعد از این همه مدت، برای که خیلی جا به خودم رو فریب دادم. الان میتونم بفهمم که باید درست کنم، باید اصلاح بشم، باید اصلاح بکنم خودم رو. و این اصلاح کردن مثل این نیست که بگم مثل اون ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار نیست، چون پرهیزکار نشدم. من همون آشغالی که بودم هستم، ولی آشغال دوست داشتنیم. در واقع میخوام بگم پذیرفتم که نقاط ضعفم چیه، نقاط قوتم چیه، با اینا کنار اومدم و بابت گناهانی که انجام دادم توی زندگیم، گناه نه به مفهوم گناه مذهبی، بابت اشتباهاتی که انجام دادم و از روی عمد انجام دادم، برای که هر جا من اشتباه کردم فریبی بوده که خودم رو فریب دادم و اینو به خوبی میفهمم. یعنی هر جایی که من قدم اشتباهی رو برداشتم خودم رو فریب دادم. اول پذیرفتم که این اشتباه رو انجام بدم به جای یه کار درست و اون اشتباه رو انجام دادم و بعدن بهش نگاه کردم و اینا همه اون سوالاییه که از خودم قطار میکنم، دائم از خودم میپرسم، در زمان حالم اتفاق میفته. من آدم کاملی نیستم که بگم از اشتباه مصونم، دیگه اشتباه نمی کنم، دیگه خیلی همه چیز درسته. هنوزم همون اشتباهات رو می کنم، نه عین همونا رو کپی بکنم، مقدارش کمتر شده، الان با آگاهی بیشتری انجام میدم. تب و تاب جوانی در من تموم شده، من دیگه الان یه آدم نسبتاً پختم و شتاب زده سعی می کنم عمل نکنم. همین شتاب زده عمل نکردن داره کلی کمک میکنه که از بعضی اشتباهات عجولانه در حقیقت پرهیز بکنم، سنجیده تر عمل بکنم. اما سوالات زیاده، من از خودم خیلی سوال میکنم، خودمو خیلی کتک میزنم. اون وجه هامون که توی آینه به خودش فحش میداد و به خودش ایراد میگرفت، در واقع توصیه من به داریوش مهرجویی بود و اون چیزیه که در شخصیت من همواره جاری بوده. من تو تنهایی خیلی وقتا تو آینه ماشین خودم رو نگاه میکنم، با صدای بلند سر خودم داد میزنم. بعضی وقتا الان دیگه فهمیدم اینو که وقتی به یه آدمی توی خیابون ایراد میگیرم، تو درون خودم میگم چقدر این کار غیر متمدنانه است، بلافاصله به خودم میگم که هی 10 دقیقه دیگه خودت از یه ورود ممنوع رد میشی ها. و بعد یکم منصفانه تر راجع به اون آدم حالا قضاوت میکنم. شاید قضاوتام نسبت به 20 سال پیش یه تغییراتی کرده، ولی درون مایم همونیه که بوده. سوالای تیزتری شده نسبت به خودم و خودمو بیشتر آزار میدم با این سوالا. آزار مازوخیستی نه، ولی حقیقتا من خیلی شبا تا صبح به خاطر درد سوالی که از خودم میکنم بیدار میمونم.
یه سوال شما سوالتون میکنم من هم سوال آخر رو
بکنم. این مربوط به همون قضیه این که فلسفی خیلی فکر میکنید سوال دارید که بهترین تصویری که از تولد یا نوعی تولد و بهترین تصویری که از مرگ نوعی مرگ دیدید یا فیلم گرفتید اون رو دوست دارم چیزیشو توصیف بکنید اگر دوستیتون هست و اینکه فاصله بین مرگ و تولد رو چی میبینید چطور رو
بهترین تصویری که من گرفتم من یا نمیدونم من تصویری راجع به مرگ و تولد شاید نگرفتم در دوره های مختلفی مثلا ببین من مردن کسی رو تا حالا جلوی دوربین فیلم برداری نکردم که بگم
نوعی مرگ الان چیزی که خیلی به نظر
چیزی که توی سینما دیدم چیزی که توی سینما دیدم یه صحنه اگر اشتباه نکنم چون چیز نیست چون موضوعی نیستش که من دقیق الان بخوام برم سر سورسش سر منبعش ولی یکی از قشنگترین مرگایی که من توی سینما دیدم توی ریش قرمز بود یه مرگی که کوروساوا درست کرده یه صحنه یک لحظه مرگ رو گرفته اگر اشتباه نکنم ریش قرمزه یکی از همون فیلم های اون دوره کوروساواست یه تصویر درشت از یه مرد یک پیرمردی که داره جان میده و خیلی با دقت یه تک تصویره خیلی با دقت گرفته شده و خیلی خیلی پرداخته شده خیلی اون لحظه جان دادن رو خیلی خوب گرفته خیلی خوب تصویرش کرده راجب تولد نمیدونم واقعیتش ببین خیلی سوال انتزاییه به نظرم یه نقاشی هستش که یکی از دوستان من کشیده مال دهه 50 و البته اون نقاشی دیگه حالا شاید مثلا این معنایی که شما میخوای توش نیست شاید این معنا رو نداره اصلا ولی کلن سوالیه که خیلی با تصویر من مابعضا ندارم الان براش
حالا بذاری من از یک زاویه دیگه همین نکته رو روش اشاره کنم یعنی در واقع سوال کنم خب خیلی از کارهای درام در واقع در داستان ها مرگ و زندگی حضور داره شما خودتون شخصا چه تصوری از مرگ و زندگی دارید؟
من به نظرم ما داریم جفتش رو زندگی میکنیم همزمان یعنی ما من خودم شخصا یه وحشتی از مرگ دارم به خاطر ناشناخته بودنش یک مواقعی بوده توی زندگیم که مواجه شدم با یک چیزایی که به لحاظ مفهومی مرگ و یهو برام چیز کرده یهو معنی کرده و دیدم نه خیلی هم چیز سختی نیست ظاهرا اصلا سختم نیست یه واقعیت دیگه ولی در مجموع یه پدیده ناشناخته است و این ناشناخته یه ناشناخته خیلی بسیار بزرگیه ناشناخته یه که از زندگی بزرگتره و آدم اصلا نمیدونه که باهاش چجوری برخورد میکنه فکر میکنم این وحشت در همه آدم ها هست یعنی استثنایی نیست ممکنه یه آدمای ماجراجو باشن ولی معناش این نیست که از مرگ اطلاع کافی دارن وقتی چراغ رو خاموش میکنیم ما از تاریکی میترسیم و تاریکی به خاطر اینه که نمیدونیم چیه دوروبرمون چیه اگر چراغ رو روشن بکنیم همون صحنه ترسناک یه مرتبه برامون خیلی عادی میشه یا یه شبح وقتی که ما نمیدونیم چیه برامون وحشتناکه ترس اصلا از ندونستن میاد من راجع به مرگ خیلی نمیدونم ولی به همین خاطر میترسم ازش به همین خاطر راجبش نگرانم و بهش زیاد فکر میکنم خیلی سالم هست بهش فکر میکنم یعنی مال الان و دیروز و دو روز سه روز نیست کلن شاید به عنوان یه معنا به عنوان یه مفهوم به مرگ زیاد فکر میکنم آیا نیستیه دگرگونیه دگردیسیه چیه؟ نمیدونم من. من براش در واقع میخوام بگم معنی مرگ شاید مثل اون وحدت در کثرت و کثرت در وحدت یه کلمه است که من میتونم یه شمای کلی ازش بگم، ولی نمیتونم معنیش کنم. و مثل دیدن یه منظره‌ای که تا نبینی نمیتونی متوجه بشی، شاید یه سوالیه که زمانی که پیش بیاد آدم حلش میکنه.
شما اگر چند تا دانشجو الان داشته باشین و بخواین یک توصیه به اینا بکنین، بهشون چی میگید؟
خیلی سخت آخه. اصلا صداقت، مثلا میگم با خودتون صادق باشین. ولی آخه خیلی این قالب خیلی چیزیه، قالب خیلی بزرگیه برای ریختن یه تک معنا توش.
من که میخوان مثل شما بشن، واقعا مسیر شما رو برن و بشن یک مدیر فیلم برداری تازه اول.
من حتما اگه کسی بخواد فیلم بردار بشه بهش توصیه میکنم قبل از اون که فیلم برداری بکنه ببینه. آدم باید اول بتونه ببینه، و اگر یک فیلم بردار بتونه ببینه میتونه فیلم برداری کنه، میتونه فیلم بردار خوبی بشه. ولی اگر قادر به دیدن نباشه، قادر به تصور کردن و تصویر کردن توی ذهنش نباشه، نمیتونه فیلم بردار موفقی بشه. میشه آدمی که یک صحنه ای رو ضبط میکنه، میشه ضبط. و در واقعیت در واقعیت مکاشفه ای نمیکنه. فیلم بردار باید بتونه کشف کنه، باید بتونه مکاشفه کنه. مثلا معنای فیلم مستند از دید من به یک چیز واقعی استناد کردن نیست، از دید من مکاشفه استنادیه. یعنی یک دوربین مستند مکاشفه میکنه. اگه قرار باشه که ثبت بکنه فقط، شما الان ببینید مثلا این تکنولوژی جدید فیلم برداری که توی دنیا داره استفاده میشه، به خصوص توی حیات وحش، به نظر من که خیلی حیرت انگیزه. یعنی شما چجوری دوربینت میتونه با پرنده ها پرواز کنه، با مورچه ها بره توی لونهشون، با موریانه ها معماری موریانه ها رو ببینه. اصلا این یعنی این دوربین داره کجا میره؟ بعد همین دوربین داره توی تب میره توی دل و روده و فک و دهن و بینی و گوش و همه جای ما رو داره این دوربین چیز میکنه، سیر میکنه. یعنی این دوربین دیگه در واقع الان اگر قرار باشه من به کسی بگم فیلم بردار میخوای بشی، باید بگم ببین تو یه وسیله‌ای داری که به همه جا میتونه سفر کنه، پس اول سعی کن ببینی که چی رو میخوای نشون بدی. باید ببینی اگه یه محتوایی داشته باشی که بتونی اون محتوا رو در واقع با دوربینت نشون بدی، یا بخوای که به اون محتوا نزدیک بشی، اون موقع باید اول تصورش بکنی، بعد میتونی نشونش بدی. دیدن چیزی که با چشم نمیشه دید به نظرم خیلی مهمه. یعنی مثلا یه موسیقیدان فکر میکنم که موسیقی رو میتونه ببینه، نمیشنوه، و موسیقی واقعا دیدنیه. دیدن و تماشا کردن خیلی چیز بزرگیه. این یه نعمته، یه چیزیه که بهش اصلا میشه قسم خورد به تماشا. چطوری میشه به شاهد بودن؟ چجوری میشه قسم خورد به تماشا؟ همونه تماشا، یه جور شهادت دادن، یه جور کشف شهود کردن، و یه چیز خیلی خیلی بزرگیه. یک عرصه‌ایه که آدم باید خیلی پاک بهش وارد بشه. توصیه من واقعا به آدم ها این باید باشه که با صداقت و با پاکی ببینن، و اگر پاکیزه ببینن میتونن پاکیزه هم نشون بدن. پاکیزه دیدن معنیش این نیستش که چیزای کثیف رو نمیشه دید. چیزای کثیف هم آدم پاکیزه باید ببینه، درست باید ببینه. همین.
خیلی ممنون. دست شما درد نکنه.
قربون شما.